پیام مرا هیچ چراغ رویت من ندارم دیگر تار این شبهای سر بخوام هرگز هرگز باور نکنم عهد و پیمان ما شد فرام
نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین به آگاهیتون میرسونم که به دلیل مسافرت هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود و دوشنبه 14 برنامه رازها و نیازها از ساعت 3 تا 5 مجدداً پخش خواهد شد، ولی در هفته آینده برنامه های خوب برای دوستان تدارک دیده شده. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی یا اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
دقیقاً سوالی که من دارم میخوام هم با خلاصه وار بگم، همین که میخوام از شما در واقع اینفورمیشن خوب بگیرم، چون که من واقعاً موندم که چه حرکتی و چه تصمیمی بگیرم. من از اینکه 8 ساله که ازدواج کردم و نتیجه ازدواج من یه دونه پسره.
چند ساله؟
پسر 6 ساله. و اوایل ازدواج خب زندگی همیشه خیلی خوب و به قول گفتنی خیلی اونطوری که آدم میخواد هستش و دو تا زوج با هم دیگر میفهمن و میشناسن و anyway بالاخره با هم دیگه زندگی میکنن.
خب آخه نه ببینید، صبر کنید. اولا این فرض که اولش خوبه مال همه نیست، دوم اینکه اگر هم دیگر رو میفهمند و خوب زندگی میکنن، با گذشت زمان که باید بیشتر هم دیگر رو بفهمن.
بله ولی من الان من توی نظری رسیدم که انتخاب من یه انتخاب اشتباه بوده و هیچ، چون که یه بچه 6 ساله دارم و خودم متعلق به خودم الان نمیدونم، هر حرکتی که بخوام انجام بدم مطمئنم که به ضرر پسرم تمام میشه و اگر بخوام اونطوری که خودم میخوام زندگی کنم مطمئنم که خیلی مسائل اینجا عوض میشه، چون دیگه مال خودم نیستم.
نه صبر کنید عزیز، نه آخه این حرف در حالی که درسته، چون حالا موضوعی است که مطرح کردید، من به گونه ای که میخوام زندگی کنم باید به گونه ای زندگی کنم که قلبم هم اجازه میده، دست و پام هم امکانشو میده. ما به هر حال هممون قید و بند و محدودیت هایی داریم. با ازدواج شما یه تعهد ازدواج با اومدن بچه یه ارتباط خاصی با بچه پیدا میکنید، بنابراین قبلش هم بوده، بعدم اگر شما زن نداشتید بچه نداشتید که آزاد نبودید، همچنان همچنان باید غذایی میخوردید که درسته غذای بد میخوردیم یا من غذای مسموم میخوردم میمردم. یعنی ببینید یه ذره، چون دوتا حرفاتون خیلی حرفای کلیست که اینا نمیخوام بگم غلطن، ولی حرفایی هستن که فرقی نمیکنه آدم بزنه یا نزنه، بدونه یا ندونه. یعنی میخوام از این، اگر از این به اصطلاح نظریات میدید یه ذره دقیق تر باشید، برای که این دو سه تا حرفی که شما لطف کردی من زدید به من نشون میده که نه واقع بینید نه عاقلانه و منطقی و معقول با مسائل برخورد کردید. میخوام هشدار بهتون بدم، میخوام بهتون یعنی بگم این است که سپاسگزارتون میشم، چون ببینید وقتی شما مطلبی میفرمایید باید یه مطلب درستی باشه، ولی همینجوری در جهت معلومه شما روزی که قبول کردید برای کسی کار بکنید یه تعهدی دارید، یه آزاد نیستی تو خونه بخوابید، باید بری سر کار. بنابراین اونا خیلی عادی و طبیعیه، ولی اینکه فرض کنیم اگر سر کار نریم ما مسئله و مشکلی نداریم، بگه آزادیم و به میل خودمون زندگی می‌کنیم، هیچ چیز نیست. باز حالا که شما سر کارم نرید باید یه اصول دیگر رعایت کنید، ولی باز مسئله و مشکل رو میشید. حالا به من بفرمایید شما الان چند سالتونه؟
من 30 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسنیم در واقع.
اون وقت چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما میتونم بگم که 6 ماه کل نامزدی و همه چی با هم دیگه بوده.
نه تو این مدت فرصتی داشتید که با هم صحبت کنید همدیگر رو ببینید؟
فرصت داشتیم ولی نه اونقدر زیاد، چون که ما بعدش اومدیم برای آمریکا. الان من دارم از خود آمریکا تماس میگیرم. اینه که همه چیمون یه دفعه‌ای شد، همه چیمون میتونم بگم اگه میگم که تصمیم اشتباهی بوده، چون که همه چیز زود من همه طور سرسره گرفتم، حتی تو شناخت هم دیگه، حتی تو فهمیدن هم دیگه، همه چیز گفتم باشه همه چیزی که هستش حالا بعدن درست میشه، هی بعدن درست میشه. این بعدن درست شدن ها یه حالتی صخره شده واسه من. الان یه جایی رسیدیم که خودش میره مثلا وقتی که پیش دو نفر صحبت میکنه بهش میگن که تو مثلا اجازه خیلی از مسائل داری، میاد تو روی من وای میسته و میگه که من اجازه دارم واسه خیلی از مسائل، من اجازه دارم واسه این حرکت واسه اون حرکت، و برای من قبول همچین چیزی خیلی سنگینه، چون که میدونم خودش داره بی هوا حرف میزنه و میره پیش کسایی میشینه حرف میزنه یا حرف کسایی گوش میکنه که نسنجیده حرف میزنن و بهش یه اینفورمیشن هایی میدن که اصلا درست نیست.
نه ببینید عزیز، باز شما رفتید تو همون خط، یادتون الان چی فرمولید؟ اولش فرمولید که من سرسری به همه چی
بله، نگاه
کردم. نه صبر کنید. خب الان هم دارید این کارو میکنید. الان دو سه تا جمله‌ای که من گفتید سرسری. علاوه همسرتون بره با 35 نفر هم حرف بزنی. مهم اینه که حرفی که بعداً از نتیجه اون گفتگو میگیره حرف درستی یا غلط. ای درسته درسته، غلط غلط. حالا میخواد با این حرف زده باشه یا اون. پس درباره موضوع باید شما میتونیم بحث داشته باشیم، نه درباره که از کجا اومده، چون هیچ کدوم از ما که افکار عقاید خودمون نساختیم، از دیگران گرفتیم. حالا یا در 4 سالگیمون از مادرمون گرفتیم یا 40 سالگیمون از دوستمون یا از کتاب خوندیم، فرقی نمیکنه. حالا به من بگید، به جای این پراکنده گویا به من بفرمایید که 2 یا 3 تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چه، یا اینکه همسرتون اون حرفا رو میزنن چه چیزی رو دارن میگن راجبه.
یکی مثلا یکی از مشکلاتیه که مثلا به من میگه تو از لحاظ به غیر از اینکه از لحاظ مالی منو گرسنه نگه داشتی، نه اینکه مثلا نه گرسنه باشیم، از لحاظ اینکه مثلا میگه هم از لحاظ مالی منو تو تنگنا گذاشتی، هم از لحاظ احساسی و هم از لحاظ درک و فهم نمیفهمی و درکم نمی کنی.
نه خب سب کنی، اولیش عددیست. ما زن شوهرها 2 تا مشکل دارن، یکی این که مشکل مالی دارن، پول ندارن، دومی که با وجودی که تقریبا یا کاملا پول دارن، پول رو به درستی و با توجه به اصولی که باید رعایت کنن خرج میکنن. ایشون به شما داره میگه تو منو در از نظر مالی در تنگنا گذاشتی، آیا شما پولی دارید که خرج نمیکنید؟
والا من حقوقمو که بگیرم میاد خونه، یعنی جایی بیرون نمیره، مگه که مثلا من بخوام جنس چیزی برای خونه بگیرم که با هم دیگه تصمیم بگیریم که همچین چیزی رو بگیریم و اخلاق منم میدونه بهترینش رو میخوام بگیرم، نه اینکه گرونترینش رو، بهترین جنس رو میخوام بگیرم از اون لحاظ.
حالا صاحب من وقتی ایشون این حرفو به من بزنن برمیگردم میگم اگر همسرتون درآمدی رو که دارن در خانه میارن و با نظر و موافقت و آگاهی هم دیگه خرج کنید، شما هرگز نمیتونید ادعا کنید که همسر منو در تنگنای اقتصادی میذاره. ایشون حق نداره همچین حرفی بزنه، مگه دروغه این؟ اگر اینجوری که شما میگید، ایشون جوابشون واقعا چیه؟
به من خب من یک کارگر هستم، در واقع واسه خودم کار نمیکنم، ولی حسابش رو بکنید هر چیزی که من در میارم میاد خونه، جایی نمیره. اگرم بخوام سیو کنم بازم خودش در جریان هستش و میدونه.
نه شما جواب سوال منو بدید.
بفهمید.
نه من عرضم این بود که من به همسرتون میگم ایشون هر پولی که در میارن میارن در خانه و با توافق و آگاهی شما در خرج میشه. چرا میگید همسرتون شما رو از نظر اقتصادی در تنگنا قرار میده؟ جواب ایشون به من چیه؟
اون رو از خودش بپرسید. من اینطور من
خب پس اگر نه ببینید عزیز، من بحثی نمیتونم با شما بکنم، اگر شما حاضر نشید بگید که جواب ایشون احتمالاً من چیه. ای به من برگرده بگه حرف بی خودی زدم، خب تموم شده بس.
نه اینطور به شما بگم، نگاه کنید الان مثلا من یه حقوق رو میگیرم میام خونه و مثلا من این ماه اینقدر گرفتم یا این هفته اینقدر گرفتم، ولی از لحاظی که خودش در جریان هست به من میگه، میگه تو چیزی رو مثلا خرج کردی یا وسیله گرفتی، میگم نه اگه وسیله گرفته باشم تو خونه هستش، اگه قرار باشه چیزی رو بگیرم با هم دیگه من میگیریم. بعض موقع که یه حرکتایی من انجام میدم چون که برای کار من هستش و مهمه، به من میگه تو اینو مثلا حالت ولخرجی میکنی.
مثلا
یه کتابی رو سافر رو خریدم برای کار خودم و اونو خودش در جریان نبود، چون که چیز نمیتونم بهش بگم، رفتش مثلا قاطی کرده بود که چرا این کار کردی، بعد خانواده خودش رو کشید بود وسط، گفتم به کسی ربطی نداره.
نه باز نشه. ببینید عزیز، مسائل با هم مخلوط نکن. شما به من میفرمایید که من هر چی پول بیارم با موافقت و آگاهیشونه، الان به من میگید یه چیزی خریدی. آره
اینقدر دیگه چیزی نیستم بهش بگم.
چرا
من همچین چیزی رو بخوام بگیرم واسه خودمه، واسه خونه نیستش، دو بمندش. اگرم بخوام بگیرم چیزی که برای به کار ربط داره و باید اون رو داشته باشم.
نه شما ببینید عزیز، شما میتونید بگید که این ضروری است و باید بخرم، حرفی توش نیست، ولی اگر او بتونه ثابت کنه نه ضروری است و نه بعدم مشکل مالی داریم، خب نمی‌تونین کار بکنین. شما
که مشخصه اگه من مشکل مالی داشتم این کارو نمی‌کنم.
خواخیشون میگه شما منو در تنگنا میذارید.
خب وقتی کم میاره این حرفا
خب رو خب وقتی کم میاره در تنگنا هست. نه ببینید
وقتی کم میاره میگه منو تنگنا گذاشتی، وقتی کم میاره فک و فامیل میکشه وسط، وقتی
نه،
کم میاره
فک و فامیل دار... نه ببینید عزیز، شما روی خط اومدید، ایشون که نیستن، ما دو تا میخوام به نظری برسیم که من شما رو بفهمم. شما اگر حاضر نباشید مسیر استدلالی رو برید، من واقعیت رو نمیفهمم. روزی که شما برمیگردید و میگید ما با توافق این کار میکنیم، اینجا بی توافق کردید، پس شما اولین قاعده که خودتون گفتید با توافق میشکنید. به من میگید این مورد بیزنس بود، فرقی نمیکنه اگر پول خونه هست، ایشون باید میدونسته. ممکن نظر شما درست باشه، کاملا من با شما باشه، من اصلا حرفی ندارم، ولی اینا باید روشن بشه. بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من جان. هنوز رو خط هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
این یه سوال دیگه ای که دارم برای شما اینه که من یه مقدار خانمم عبرت یه مقدار زیادی از حد، نمیشه گفت خیلی زیادی از حد، ولی خب یه مقدار عصبیه و این عصبی بودنش هم منو اذیت میکنه، هم همین که سر یه مسئله خیلی کوچیک که اصلا شاید اهمیت نداشته باشه بزرگش میکنه این مسائل. من چطوری میتونم با این قضیه کنار بیام و بهش بفهمونم که نباید با خیلی از مسائل زیاد جدی رفت جلو؟
هیچ راهی نداریم.
یا با خیلی از حرفایی که زدید؟
نه، شما گوش ندید، مثلا همچی راهی شما ندارید. شما، ما در دنیا راهی نداریم که شما بخواید یه آدم دیگه رو عوض کنید، رفتارش و گفتارش و احساسش رو. ما هیچ کاری، اگر اون آدم دلش بخواد عوض بشه عوض میشه، برای شما هیچ. بنابراین اصلا از این راه نرید. ببینید همینا اشتباهه دیگه. یعنی من از ولم اگر یادتون باشه خودتون اشاره کردید وقتی ازدواج کردید فکر اینا یا عیبی نداره یا درست میشه. نمیشه. ما هیچ تأثیری مادام که آدمی نخواد روش نخواهیم داشت.
این مسئله کلان در واقع صدی رو واسه خودم درست کرده.
خب من مطمئن نیستم که شما نگاهی که دارید یا واقع بینانه است یا گزارشتون دقیقه.
لازم شما درسته، شما بالاخره آدمی هستی که تجربه چندین ساله دارید و سوادتون مطمئن از من بیشتره و اکسپرینس زیادی تو این
حالا اون اصلا بحث نیست. باز ببین نرو حاشیه ازم. مشکل و مسئله که هست چیه؟ شما الان یه مطلبی رو مطرح کردید، خدمت گفتم از اون بگذارید. اگر فرض بگیریم همسر شما عصبانیه، چون عصبی با عصبانی عصبانیه، شما کاری نمیتونید بکنید. اینکه یه آدمی چیزای کوچک رو که بدن بزرگ میکنه رو شما کاری نمیتونید. خودش اگر بخواد خودشو آزار نده، دیگران رو اذیت نکنه، میتونه. شما نیچ.
بعد خودش میدونه مثلا من میخواد با من لج کنه و در واقع میخواد منو از حرکتی که میخوام انجام بدم یا تو راهی که مسیری که دارم میخواد به نفع خودش منو ساکت کنه یا باز بداره از اون حرکت، میاد یه کارایی میکنه، یه حرکتی انجام میده که خلاف نظر منه، خلاف اون چیزی که من دوست دارم. مثلا دارم میگم برای مثال خیلی ساده.
آخه عزیز قربونت برم، این حرفای تو درست نیست. شما من میگید ایشون میخواد لج کنه، بعد میخواد مطابق میلش عمل کنه. کسی که لج میکنه یعنی حتی میخواد مخالف میل خودش حرکت کنه.
یعنی اون چیزی که فکر میکنه میگه درسته.
خب اون یه قصه دیگه است. پس شما میتونید بگید اون کسی است که یه چیزایی رو در زندگیش درست میدونه. وقتی یه کسی یه چیزی تو زندگیش درست میدونه، بر مبنای اون عمل میکنه. همطور که شما هم یه چیزایی رو که دوست دارید و درست میدونید عمل میکنه. شما میتونید با هم اختلاف نظر داشته باشید، ولی اسمش لجبازی نیست. من اگر یه عقیده‌ای دارم، شما یه عقیده‌ای دارید، ما عقیده‌مون با هم متفاوته، ما داریم لجبازی می‌کنیم. پس لجبازی نیست. این اول. دوم، شما باید همون اندازه که برای خودتون این حقو قائلید که من می‌دونم چی درسته، به اونم این حقو بدید که اونم می‌تونه فکر کنه اینا درسته. حالا اگر با هم اختلاف دارید، یه اصولی وجود داره که آدم می‌تونه بشینه و به این توافق برسه که نظر کی درسته. و در این گونه موارد اگر آدم‌ها حسن نیت داشته باشن و با هم گفتگو کنن، به این نتایجی میرسن. حتی ممکنه آخرش به این نتیجه برسن که ما به این نتیجه رسیم که با هم موافقت نداریم، ولی چون قصد آزار خودمون و دیگری رو نداریم، حالا ببینیم که این عدم توافقمون رو چگونه میتونیم به نوعی و به صورتی باش برخورد بکنیم که کمترین آسیب رو ببینیم.
بیشتر از چندین بار، یعنی تو بحثایی که با هم دیگه کردیم به من میگه خیلی راحت الان که اومدیم اینجا میگه خب نمیخوام دیگه با تو زندگی کنم و در واقع همینطور برو از اینجا، برو از خونه. و بهش میگم بابا من نه تو من میتونی این حرف رو به من بزنی، نه من میتونم به تو حرف بزنم.
نه سب کنید. باز ببینید، باز دو صحبتون درست نیست. اولا وقتی یک کسی میگه من نمیخوام با تو زندگی کنم، در یک کشوری هستید، ایران نمیگم، امریکا، که هر کسی که بخواد طلاق بگیره میتونه طلاق بگیره، هیچ دلیلی هم براش نمیخواد. یعنی شما اگر برید تو دادگاه بگید من میخوام از زنم جدا بشم، نمیپرسن چرا. و اگر بگید من میخوام توضیح بدم چرا، میگن نمیخوایم بشنویم، میخوای جدا بشی جدا بشی. پس اول. دوم، روزی که آدما ممکنه در یه خانه‌ای باشن که برای هم دردسری درست کنن یا به بچه آسیب بزنن، اگر این رو شما به مقامات قضایی یا حتی پلیس ببرید، به یکی تو میگن خونه رو ترک کن. علت چمین است که اونا میخوان اینکه یک کسی خونه رو ترک کنه چیزی نمیشه، ولی اگر باشید و درد سر درست کنید یا بچه رو اون وسط له کنید، آسیب زننده است. بنابراین اگر الان شما و همسرتون حرفتون بالا بگیره، به پلیس تلفن کنید که ما با هم دعوا کردیم، پلیس میگه یکیتون باید برید، کی میره؟ و اگر شما دلایل موجهی نداش باشید، معمولا چون مرد راحت تر میتونه بره، زن به هر حال ارتباطش با خونه بیشتره، غالبا به آقایون میگن شما برید دو روز پنج روز با وکیلتون صحبت کنید، با روانشناس صحبت کنید، ببینید خود چیکار کنید. برامین هر دو تا حرفی که میزنن بر اساس واقعیات اینجا درسته عزیز، و درستش هم همینه که یک، آدما با توافق ازدواج میکنن و هر زمان که نخواستن از ازدواج میتونن بیان بیرون. دو، وقتی که آدما میتونن برای همدیگه خطر و ضرر درست کنن، چه بهتره که ماشینا به هم نزدیک نشن، تصادف کنن، اون بره این بره این بره اون بره.
ولی آقای دکتر، هر چه که شما میگید واقعا منطقیه، ولی یه سوالی هست این وسط. درست، طلاق برای خیلی راحت و آسونه، تو برای خودت اون، یکی برای خودش، ولی این وسط قضیه یه دونه بچه در میونه، یه زندگی یه کسی دیگه در میونه، اون اصلا مهم نیست در واقع.
حتما مهمه. کی هم چه حرفی زد عزیز؟ به همین جهت است که یک مسئله بسیار مهمه. هیچ کس نگفت، گفتن طلاق ممکنه، نگفتن طلاق خوبه. طلاق همیشه 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 بده. طلاق هم نشون دهنده یه اشتباهی است که شده، هم نشون دهنده این است که به خاطر اتفاقش یه عمل جراحی انجام میشه که حتما قسمتای از بدن همه آدمای درگیر و خیلی از اوقات یه قسمت مهمی از بچه‌ها رو قطع می‌کنه. پس بنابراین اگر شما می‌خواید بگید طلاق بده، من کاملاً با تو موافقم، همسرتون هم موافقه. شما فکر کنید که همسرتون برمیاد میگه طلاق چیز خوبیه و دلش می‌خواد که پسرش ازدواج کنه و طلاق بگیره، پس طلاق چیز بدیه. مسئله اینه که بسیاری از آدم‌ها فکر می‌کنن این زندگی از طلاق بدتره و این زندگی به خودشون یا همسرشون یا بچه بیشتر آسیب می‌زنه. اینجاست که یه بحثی مطرح میشه. بنابراین کسی نگفته که چون طلاق ممکنه پس خوبه. طلاق ممکن همچنان بده، حتی همیشه بده. پس این یه طرف قضیه، ولی موضوع اینجوری نمیشه حل کرد. چون همسر شما که نگفته چون من دوستدار و علاقه‌منده به طلاقم میخوام این کار بکنم، گفته نه من یه زندگی بدی دارم که طلاقه از او کمتر بده. ایشون میتونه اشتباه بکنه، کاملا هم در بیشتر مواردم اشتباهه، ولی موضوع این است که حالا شما با یه واقعیتی روبرو هستی. بعد وقتی راجع به بچه میگی، خب این همون کاریست که پدر و مادرها باید بکنن. یک، قرار ازدواج درست بکنن. دو، باید مطمئن میشن ازدواجشون درسته. سه، وقتی بچه رو میارن بدونن یه مسئولیت و تعهد بیشتری دارن. چهار، کوشش کنن مسائلشون رو حل کنن. ولی گونه ای که شما دارید با من صحبت میکنید، شما هم نخواستید هم به نظر من نمیتونید به دلایل بسیار مسائلتون رو حل کنید. اینی که تنها
راه تو سخت مگیر کردن.
به همین جهت است که شما احتیاج به کمک دارید عزیز. همونطور که شما وقتی بخواید غذا درست کنید میتونید درست کنید، ولی اگر احتمالاً مشکلی در کبد و کلیه و رودتون پیدا شد میپل دکتر، شما باید برید دکتر. دو تایی باید برید، هم به خاطر خودتون هم به خاطر خودتون هم به خاطر بچه.
من دقیقاً 2 سال خودم مشکل دارم که موندم چه راهی رو انتخاب کنم، چه حرکتی انجام بدم که درست باشه.
عزیز من به شما بگم، من 3 سال مشکل قلبی دارم، همینجوری موندم، نمیدونم چیکار باید بکنم.
من اصلا نموندم.
من همون روز اول باید میرفتم دکتر. با موندن که مشکلی
نداره. دکترم ما رفته، مشاورم ما رفته.
بسیار خوب، اونو باید ادامه میدید، به این نتیجه میرسید. چون چراغا رو براتون روشن میکرد، ممکنه به این نتیجه برسید که ازدواجتون، شما دوتا به این نتیجه برسید ازدواجتون رو بهتر ادامه بدید، برای که اون چیزی که کمتر بده ادامه زندگی است و طلاق بدتره.
من اینطور به شما میگم، پیش مشاورم که ما رفتیم صحبت کردیم و نتیجه رسیدیم. یعنی خود مشاور با من صحبت کرد، گفت من با این حرفی که تو داری به من میزنی من قبول دارم، تو چی میخوای بگی، حرفت درست. یعنی تنها با هم صحبت کردیم، با هم دیگه هم صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدم که مشاور با من چی گفته. گفته که من میدونم تو حرفت چیه و منطقت چیه، ولی خانومت میگه مرغ یه پا داره، نمیتونم اینو بهش بفهمونم که این حرکت فلان حرکت اشتباهه، شاید چند جام درست باشه، حرفی درش نیست، ولی مرغ میگه مرغ یه پا داره. چرا؟ چون که میخواد منو از اون حرکتی که دارم، از اون حرفی که دارم میزنم باز بذاره و بگه آره حرفی که تو میزنی اشتباهه و الا بلا حرف من درسته.
نه ببینید عزیز، نه این حرف مشاور اینجوری ای زده، خیلی کارشو درست نکرده. باز بحث شما دوتا رو با هم مخلوط کردید. شما راجع به نظر مشاور دارید حرف زدید. اگر مشاور برگرده بگه حالا با موقعی پاداری اینا که ضرب المثل های خیلی به هر حال نامناسبی، میتونه برگرده بگه همسرتون تصمیمشو گرفته، انتخابشو کرده و میخواد جدا بشه، به مرغ و خروس هم ارتباطی نداره. اگر چنینه یه مسئله، شما الان پشتش چیز دیگه من میگی، میگید که به من میگه که مثلا من نمیدونم کدوم کارو باید به میل ایشون بکنی. خب ببینید اون کار ای بسا نظر ایشون درسته، یا دو نظر ایشون هم خیلی بد نیست، یا اگرم بده ارزشش داره. باش فرض بفرمایید همسر ایشون شما به شما میگه خونه رو خراب کن، شما فکر میکنید که خیلی خب با وجودی که خراب کردن خونه اشتباهه، ولی این بهتر از طلاقه. حالا که بین این دو راهی قرار گرفتم، بین این بد و بدتر، پس بدو قبول میکنم که خراب کردن خونه است، بدتره که طلاق رو نمیگیرم. ببینید موضوع رو با هم مخلوط میکنی عزیز.
من میدونم شما چی میخوایی بگی، چون که من با خودم واقعا بودم بعضی موقع یه حرفایی که من میزنم، چون که چند تا موضوع با هم دیگه هستش میمونم اینه چی کار کنم.
نه هیچ موضوعی مثل این است که من عزیز از خونه بیام بیرون و بگم هم میخوام برم خونه برادرم، هم میخوام برم خونه دوستم، هم میخوام برم تلویزیون، هم میخوام برم رادیو ساعت 3، خب بعد میتونم خیلی راحت بیستم بگم من موندم چی کار کنم، در حالی که یک اصلا نموندم. مهم میشینه که من 5 جا دلم میخواد برم، یه جا رو میتونم برم. دوم اون که بهتره یا مهمتره رو باید انتخاب کنم. رادیو اومدم اینجا. تموم شد. نموندم، کجا موندم؟ ولی آدم هر روز صبح میتونه بمونه. سر کار بره، سر کار نره، این تلویزیون رو ببینه، اون رادیو رو بشنوه، کتاب بخونه، ورزش بکنه. همیشه آدم مونده. معفان این موندن حسن زندگی است که به آدم میگه تو حق انتخاب داری. من اگر صبح برم میشم حق انتخاب نداشته باشم که واموندم. بنابراین من همچنان حرفم اونه که پروی روانشناسی که شما رفتید باید به یه نتیجه میرسید. این کار مثل رفتن از یه خونه به یه خونه دیگه است. شما نمیتونید بگید من می‌خواستم برم خونه برادرم، از اینجا تا اونجا 10 مایل 3 مایل رفتم. خب شما باید 7 مایل بعدش هم میرفتید و به خونه برادر میرسیدید.
بله واسه تو من بذارید که واقعیت خون به شما بگم، بالا خود در واقع چیزی که بالا نفس خودمه. من قبل از ازدواجم آدم بسیار ریلکس و میتونم بگم آدمی بودم که بچه ها دوستا مثلا منو میدیدن میگفتن که وارم پسر تو هیچ موقع چیز نمیشی، پیر نمیشی. یعنی یه جوری من بودم که بچه ها میگفتن که بابا
حالا این چه نتیجه میخوای ازش بگیری؟
من واقعا یعنی نمیدونم.
من میدونی نتیجه ازش چی میگیرم؟
بله
الکی خوش، برای که کاری کردی که غلط بود.
واقعا آره میدونم.
خب بس بگیری به بچه ها بگو به اظهار نظر نکنه، چون بچه ها نمیدونن چی بگن. ببین عزیز، شما از عهده حل این مسئله به دلیل پیچیدگی که پیدا کرده داره برنمی
کرده.
بنابراین یه روانشناس پیدا کنین، اگر با اون آدم راضی نیستی کسی دیگه، تا آخر خط که تکلیفتون رو خودتون روشن کنید که ما میخواییم چی کار کنیم بمونید، هم خودتون هم همسرتون هم بچه ها همه مهمه، یا بچه همتون مهمید، همجاست که ببینید با یه توافقی به کجا میرسید، و اگر به اون توافق رسیدید راحتید، راه دیگه ای ندارید. برخی از اوقات مسائل عادی است، من خیلی عادی میتونم از اون شعور عادیم کامن سنس هم استفاده کنم، غذا درست کنم یا یه غذایی رو سرهم کنم بخورم، ولی وقتی که این غذا مسموم بود و من مسموم شدم، حالا دیگه کاری نیست که خودم یه جوری سرهم کنم مسئله رو حل کنم، حالا باید راهی دکتر که سهله. دکتر هم میگه اینجا نه، برو امرجنسی بیمارستان که امکاناتو دارن، و اونجا با من برخورد نمی کنن تا منی که به خاطر انتخاب غذایی که خوردم مسموم شدم حالا بتونم نجات پیدا کنم. شما الان مسمومه، این زندگی شما، هر دوی شما و بچه مسموم شدی، دیگه با رعایت یه اصول عادی معمولی به جایی نمیرسید. نه دوستان، نه خانواده تو، نه خانواده او، هیچ کس کمک نمیتونه بکنه. یه فرد آگاهی میخواید که چند ساعت یا چندین ساعتی وقت صرف شما کنه، چراغا رو روشن کنه، خودتون رو به خودتون، هم خودتون رو به هم دیگه بشناسونه. بعد میتونید به این نتیجه برسید که جنبه‌های مثبت و منفی راههایی که در مقابلتون هست چه است. یکیش رو که بیشتر صلاح همه و به ویژه مهمتر از همه صلاح فرزندتون انتخاب کنید. امیدوارم شما و همسرتون این کار رو تا آخر برید، ولی اینکه خودتون بخواید این مسئله رو حل کنید، من راحت و آسوده بهتون میگم از عهده‌اش بر نمیاد، برای اینکه این کار مال همه آدم ها اینطوره. نه اینکه فکر کنید شما، هر آدم دیگه هم وقتی تو ازدواج با مسئله و مشکل روبرو میشه، بهترین کار این است که آدم آگاه بی‌طرف بی‌نظری درگیر بشه، مسائل براشون روشن کنه، بعدم خودشون ببینن چی کار میخوان بکنن و انتخاب کنن. برحال مواظب خودتون باشین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دارم آقای دکتر.
جان.
آدرس شما دارید که بتونیم من و همسرم بیایم نزدیک باش ما صحبت کنیم؟
من هرگز از من اصلا کسی رو نمیبینم. الان هفته 6 ساعت تلویزیون هستم، 10 ساعت رادیو هستم، با رفت و آمدش میشه 30 ساعت کلاسایی دارم، ابدا کسی رو نمیبینم. ولی دوستان دیگه هستن، اگه خواستید تلفن کنید به دفتر من، بهتون دوستان مناسب رو با توجه به شرایطی که دارید در منطقه ای که هستید معرفی می‌کنم. 310
یک لحظه من بنویسم.
273
بله
7636.
تشکر، خیلی ممنون.
مرسی عزیز.
خداحافظ.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. If you have diabetes, then you know your meter is your lifeline. Luckily for you, new meters are more accurate and are easier to use. And the best news is, with our new alternate site meters, you don't have to prick your fingers anymore. And if you're covered by Medicare, Access Diabetic Supply will send you one of these new meters at no cost to you. Medicare patients may even qualify to have all their supplies fully covered with no out-of-pocket costs. We'll even bill Medicare for you directly. There's no upfront costs, and the supplies will be delivered right to your door for free. Yes, free home delivery. Call now and find out why thousands of diabetics choose Access. If you're covered by Medicare and you want to learn how to receive a new meter, call this number now.
800-515-6339. 800-515-6339. Operators are standing by. Call now. 800-515-6339. 800-515-6339.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852. 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 5 جولای دو کنفرانس در اونجا خواهم داشت که از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر تحت عنوان کیستم من سخنی درباره خودشناسی است، و دوم از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این دو کنفرانس کپیلانو کالج در ونکوور کانادا است. ورودی $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 22 آگوست آغاز شده و تا دوشنبه 25 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت با آقای فرشید امین، خواننده و هنرمند عزیز، در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت، و یا آنچه که درباره مثلث نکبت یا زحمت، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی بایپولار منیک دپرشن و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت و و یا 4 کنفرانس آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی میتونید یا با تلفن 310-926-50-26 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
قول دارم راجع
به اخلاق یه ذره باید لطف کنید نزدیک دهانه گوشی باشید، بلندترم صحبت کنید، ممنون میشم. جان.
الو.
بفرمایید.
راجع به خصوصیات اخلاقی خودم، یعنی اینجوری خودم فکر می‌کنم خیلی حساس و خیلی دلسوزم، زود ناراحت
میشم. نفهمیدم حساس و دلسوز یعنی چی؟
جدیدن یه مشکلی که برام پیش اومده در رابطه با کارمه. من یه جای کار میکنم که در رابطه با بیماران کانسره، یعنی در رابطه با تغذیه‌شونه. و جدیدن من البته حدود دو سه ماه بیشتره که اونجا کار نمیکنم، ولی وقتی که براشون غذا میبرم از لحاظ برخورد و اینا خب خیلی باشون خوب برخورد میکنم، همه من دوست دارم. ولی موضوع اینه که یکی رو میبینم بیشتره خب بدحالن اینا، بعد میام خونه همش تو فکر اونا هستم.
خب شما نباید اون همچی جای کار رو کنید عزیز. من اگر ببینید مثل اونی که من به شما برگردم بگم من اینجا هوا خیلی سرده ولی میخوام لباس نپوشم، یا من در حالی که پاهام زخمه میخوام یه برم یه 5 مایل یا 5 کیلومتر راه برم، خب اینو با هم نمیخونه. من یه آدم حساس دلسوز شکننده پشتم رفتم یه جایی که با بیمار و بیماری و مسائل دیگه در ارتباطم، خب اشتباس از یه جای دیگه کار پیدا کنم.
نمیدونستم آقای دکتر من، چون که
خب حالا صبر کنید خب نمیدونستید، حالا میدونید. من نمیدونستم که پامس شکسته راه افتادم، حالا فهمیدم شکسته برمیگردم. من برخی از وقت میرم راه برم فکر کنم هوا گرمه، میام بیرون میبینم سرد، برمیگردم خونه یه چیز میپوشم میرم. من که دلیل نداره لج کنم.
بله ببخشید، من کلا یه خورده لرز خودم میخوام توضیح بدم. مشکلاتی که دارم، یه مشکلم همین بود، خیلی اذیتم میکرد. من اینو خودم با تصمیم گرفتم که برم بگم نه دیگه نمیتونم. البته گناه گفته نمونه، یه جای دیگه هم کار میکنم، چند سالی که تو فروشگاه کار میکردم، اصلا هیچ مشکلی ندارم. ولی اینجا شما یه خورده از لحاظ مالی حقوقش بیشتر بود و بنفیت بیشتری داشت گفتم، چون که دوره جوانی دوست داشتم نرسینگ بخونم، بعد تو ایران بودیم خب به خاطر اعتقادات مذهبیمون نذاشتن. من گفتم حالا فکر کردم میتونم، بعد تو هر چی که آدم سنش بالاتر میره مثل آدم
ببینید مطلب روشنه. شما یه فکرایی کردید بعد فهمیدید فکراتون اشتباه است. داستان مالیش رو هم میدونم، ولی مسئله این است که هر چیزی یه هزینه ای داره، ولی حال شما بهتون اجازه همچی جایی نمیده، 10 برابر بیشتر بهتون آسیب میزنه. بنابراین یه جای دیگه پیدا کنین که مزایش بده. اون که شغلتون، حالا راجع به چیزای دیگه گفتید.
حالا خودم آقا دکتر کلا یه خورده مثلا حساسم، ناراحت میشم، بعد دوست دارم به همه کمک.
ببینید قربونه، ببینید نه ببینید از همینجا گرفتاری شروع شد. من متاسفانه میدونم یه عده از دوستان اصلا این حرفو دوست ندارن، ولی متاسفم. ببینید روزی که شما میفرمایید حساسید، یعنی من یه آدمی هستم که پوست ندارم، پوستم هم دیگران کندن، و چون پوستم رو دیگران کندن و اذیت شدن و آسیب دیدن و دست و پامو شکستن و یه چشمم هم گور کردن، من خیلی حساس. این دو معلومه آدمای حساس یه گروه بسیاریشون فکر میکنن بهتره که دیگه گردن کلفتی و دعوا را نندازیم، پس بنابراین یه دفعه میشیم دلسوز و بسیار مهربان. ولی این دلسوزی و مهربانی از سر مهربانی نیست. این دلسوزی
همیشه از خودم مایه میذارم، یعنی همیشه گذشت میکنم و همیشه هم آسیب میبینم.
نه بیخود بیخود، بنابراین آخه این علتی که اون کار میکنی از سر مهربانی خوبی نیست. اون از سر
آقای دکتر میدونین اگه کسی به من چیزی بگه من بخوام نمیتونم جواب بدم.
دقیقاً مرز من همینه. این از سر این از سر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی.
شما همیشه برنامه شما رو گوش میدم و خودم
هم فایده ای هم نداشته.
ببینید یه خورده وسواسم دارم، تو ایرانم حتی یه دکترم به من دکتر خانوادگی میگفت تو وسواس فکری داری. مثلا فرض میخوام فردا برم مثلا یه مسافرت یا یه هفته دیگه، باور کنین همینجوری در تدارکش هستم، بعد شبی که میخوام برم اصلا تا صبح خوابم نمیبره.
خب وقتی که آدم دیوونه است دیوونه است دیگه. خب مثلا چی میشه مسافرت بخواید برید که شما خوابتون نمیبره؟ چه اتفاق بدی میفته؟
نه اینکه اتفاق
خب پس برای چی؟ نه صبر کنید، نه شروعش نکن. خب پس برای چی خوابتون نمیبره؟
نمیدونم
نمیدونم یعنی چی. نه اون جمله اول من درسته. اصلا از این بازی در نیارید. برای که وقتی
باور کنید همین الان هم که این روزی به کارم اینجوریه، به بعضی ها میگن که چرا تو اینجوری هستی؟ میگه باور کنید دست خودم نیست.
باز نه، شما اونا چی بهتون میگن که حرف بی خودی میذارن؟ شما چه جواب میدید به من نگید. دیگران شما
به نظر شما من اصلا الان دیگه نرم.
به نظر من یه کار دیگه پیدا کنید.
حتی شب نمیتونم بخوابم.
خب معلومه عزیز، آخه برخی از کارا برای یه دی درست نشده. برخی از آدم‌ها حتما یه کارایی رو نباید بکنن. برای اینکه به جای اینکه مفید باشه. شما که سابقه وسواس داری، دیپرشن داری، چیزای دیگه هم داری، من میترسم اصلا یه بیمارستان به خودت راه انداختی تو، برای چی میری سراغ بیمارا؟ اصلا بگو اونا بیان توی تو. برای که من خودم همه مریضی‌ها رو دارم، شما کدومشو دارید؟
نه خب من دوست داشتم کار کنم ولی خب نشد. حالا
مثلا
فرض یکی مریض باشه، یکی فوت کنه، یکی چیز باشه، من خیلی
منم متاسفانه این حرفی که زدم که دوستان عزیز من، برای این که نه ببینید عزیز، علتش این است که شما یک آسیب دیدید و این آسیبا رو ترمیم نکردید، درست نکردید، این زخما رو روش نگرفتید، بنابراین حالا هر کسی که مثل شما ناراحت باشه رو ناراحتتون میکنه. وحشتش هم در ارتباط با خودتون رو فکر کنید، مثلا دلسوز و مهربونی و که نیستید.
بعد آقا دکتر همیشه من و شوهرم اکثرا اختلاف نظر داریم، بعد اون میگه نمیدونم اینجوری، تو چرا اینجوری هستی، یا اینجوری باش، اونطوری باش، اینطوری باش.
نه باز رفتی سراغ یه حرفایی.
من بهش میگم خب تو عصبانی نشو، خوب به من بگو مثلا من این کارو چیکونم، یا مثلا
فرقی نمیکنه.
حالا به نظر شما من از شما کمک میگیرم کلا راجبه خب اون که میگین نرم بهتره که نرم،
بعدم یه دکتر باید برید، برای که شما یه عالمه دست و پاتون خور و خمیر رو شکسته است. یه 20 تا از استخونای شما شکسته است. و چون استخوناتون شکسته است، با توجه به هر کاری که میکنید، یکی از اون شکستگی‌ها کار دستتون. دوم به خاطر اینکه استخونای خودتون شکسته است و افتادید، هر آدم افتاده‌ای رو خیلی بهش توجه میکنید. اشکال کار این است که توجه بیش از حد میکنید. بعد از این مدتی هم برای شما بد میشه، هم به اون آدم نمیتونید کمک بکنید. و اصلا هم از سر محبت و مهربونی و دلسوزی نیست، از سر له و لبرده و مچاله شدنه. شما کمک میخواید عزیز؟ دکتر باید برید دکتر و دونه دونه این مسئله
هست. اینجا این منطقه که ما هستیم، این استیتی که ما هستیم، دکتر روانشناس فارسی زبان اصلا،
بنابراین گیر افتادید.
بله،
بنابراین به هر حال یا باید یک کسی رو بگردید، شاید هم باشه، شما نمیدونید. دوم این که برخی از اوقات، نه اینکه من خیلی باش راحت باشم یا موافق، ممکنه تلفنی بعضی از اوقات برای بعضی از کارا کار بکنه، گرچه من شک بسیار دارم. سوم به هر حال با همون زبانی در حدی که میدونید با یه امریکایی کار کنید، برخی از اوقات مسائل عادیه. چهارم از طریق خوندن کتاب، یه مقدار در ارتباط بودن با موضوعها، از هر وسیله دیگه که میتونید اطلاعاتی به دست بیارید کاری بکنید. بلا راهی دیگه ندارید عزیز. یعنی
منظورم چه کتابایی رو؟
نه اون کتابایی که
همین الان که دارم شما حرف میزنم، قبل از اینکه با شما تماس بگیرم تنم میلرزید. من
خب من آخه ترسناکم میگه. نه ببینید عزیز، خب ببینید شما دنیایی برای خودتون درست کردی که مثل بچه کوچولایی که بکنه مثلا همه چیز لولوه میاد آدمو میخوره. از این خبرا نیست. یه رفیقی پیدا کنید، ذره کتاب بخونید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
عزیز. خواهش می‌کنم. تمنا. باعث است. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم در رابطه با اینکه من یه پسر یک سال و نیمه دارم.
بله.
بعد برای اینکه به اصطلاح بچه دوممون بیاد، می‌خواستم ببینم اختلاف بین این بچه‌ها چقدر باید باشه.
حالا باید نه. صبر کنید. باید نه. بهترین توصیه‌ها به نظر من 20 ماه تا 35 ماه، نمیخوام به 3 سال برسه. بنابراین وقتی یک سال و نیمه است، اگر شما همسرتون هم اکنون حامله بشن، اون میشه در حقیقت 9 به اضافه 18 میشه 27. هنوز بلد. شما یه چیز دیگه تا 8 ماه بعدش هم وقت دارید. بنابراین چون وقتی فاصله از سن 3 سال میگذره، نوع روابط به دلیل اینکه بچه‌ها در گروه‌های مختلف سنی و نوع درک و برخورد و رفتار متفاوت قرار میگیرن، کار رو برای خودشون و پدر مادر مشکل میکنن و آسیبی هم که به هم میزنن معمولا بیشتر، فایده هم که برای هم دارن کمتره. بنابراین پیشنهاد 2 تا یا 3 تا بچه رو میکنن، نه یکی نه 4 تا.
بله.
و بعدم با فاصله 20 ماه تا 35 ماه.
بله. خدمتتون عرض کنم من شرایطی که دارم یه ذره نمیدونم آیا این شرایط مناسبه که من بتونم الان یعنی بتونیم ما بچه دار بشیم باز یا نه. من دانشجوی دندانپزشکی سال دوم هستم، در واقع دو سال خوندم. بعد خدمتتون عرض کنم که نمیدونم، بعد زیاد نمیتونم در واقع به خانمم کمک کنم توی نگهداری بچه‌ها و اینها. آیا فکر میکنید یا اینکه زیاد وقت بذارم برای این بچه ها، فکر میکنید این
آخه برمیگرده به این که همسر شما یک چند دازه دانایی و توانایی دارن در و دو احتمالاً چه مقدار حمایت رو میتونن نه دخالت رو از جانب دیگران داشته باشن، سه امکانات مالی شماست که اون البته دانشجو بودن تون معمولاً پیام خیلی خوبی نداره، ایناست که تعیین کنن. شما یه زمانی هست که شما با زن یا مردی روبرو هستی، دانا، توانا، قابل با یه مهارت. من مجبورم این عرض کنم شما برخی از وقت یه خانمایی رو میبینید که برای غذا درست کردن برای دو نفر 4 ساعت طول میدن، کسانی هستن که ظرف یه ساعت برای 20 نفر غذا درست میکنن حتی تو به همین سادگی. این یک. بنابراین برمیگرده به توانایی ها و مهارت که همسرتون دارن و البته در اینجا مسئله علاقمندیشون به بچه، آگاهیشون به موضوعی بچه، اینکه چقدر این موضوع رو دوست دارن، درگیر میشن یا اینکه فکر میکنن بچه یه زحمت است و مسئولیت. دومی که چه مقدار حمایت‌های کلی دارن از فامیل و خانواده و دوستان و یا به هر حال شبکه‌ای که ایشون رو کمک کنه. ولی مسائل مالیتون مهمه، اونها یه مقداری تعیین کننده است. علاوه اون صبر کنید، اون چیزی که اشاره فرمودید و خدمتتون عرض کنم بایدی نیست، بهتره این وقتی است که در شرایط عادیه اگر فکر میکنید چون هنوز مثلا 8 ماه دیگه وقته، تازه اگر به اون عدد برسه اگه فکر کنید اوضاع بهتر میشه میشه صبر کرد. برای از اونجایی که تولد بچه‌ها در تابستان بهترینه، خب حاملگی همسرتون در ماه اکتبر یا نوامبر، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر بهترینه، پس بنابراین مثلا 3-4-5 ماهی هم از یه طرف اینجا وقتی دارید. اینا دست دست هم میده. بعدم ببینید حتی فرزند اولتون یه مقدار به شما این پیام میده که کار بچه چقدر مشکل یا ساده است، برای که بعضی از بچه‌ها یا خانواده‌ها به دلایل ارثی بزرگ کردن بچه کار مشکلیه. برخی از اوقات بچه‌ها راحت‌ترن، احتمالاً فرزند اول چنینه، احتمالاً فرزند دوم هم راحت و آسوده خواهد بود. خیلی از اوقات مادرانی هستن که با اومدن بچه فلج میشن، در حالی که بسیاری از مادران هستن که با داشتن بچه حالا مثل گل میشکفن. علتش همین است که اصولاً موضوع بچه براشون یه دنیای تازه است و گرچه چالشی داره و وقت و انرژیش رو میگیره ولی باش خوشحال هستند و باش رشد میکنن. بنابراین اونا عوامل تعیین کننده است. اینکه شما به دلیل درستون و کارتون احتمالا نمیتونید خیلی کمکی بکنید رو میشه فهمید، ولی معمولا نقش شما اگرم آزاد بودید بیشتر از 10% و 15% که نمیتونه تفاوت بکنه. بنابراین اون 10-15% فقط باید به حساب بیارید.
بله. پس شما پیشنهاد میکنید که تجربه بگم در صورت بین 20
شما چند سالتون عزیز؟ شما چند سالتونه؟
من 36 سالمه، خانمم 25 سالشه. بعد
خب تفاوت سنیتون هم مسئله است و ضمناً به هر حال سن شما نه اینکه بالا باشه ولی به هر حال البته یه سال هم فرقی نمیکنه. ولی مهم اینه که همسرتون چه اندازه بچه رو بچه دوست داره، نه اینکه شعارش رو میدن. چون ببینید بازم جمله‌مو تکرار میکنم، من مادرانی دیدم که شور و شوق و اشتیاق این بچه اصلا از خواب بیدارشون میکنه و شب با فکر و خیال خوش اون میخوابن. مادرانی هستن که با استراب و نگرانی دارن زندگی میکنن. بنابراین اون عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای است، حالا با توجه به موانع محدودیت. برخی از وقتا وضعیت مالی مهمه، چون وضعیت مالی دست و بال شما رو باز میکنه. نمیخوام این جمله رو تکرار کنم ولی چون شما یه مقداری معلومه که با یه دقتی یا یه شکی به موضوع نگاه میکنین، میخوام مطمئن بشم که پیامم رو خدمتون عرض کردم.
بله، واقعیت قضیه اینجاست دکتر، از نظر مالی من چون توی سوئد درس میکنم زیاد مشکلی ندارم، یه کمک هزینه تحصیلی میگیرم و زیاد مشکل مالی نداریم. از نظر حمایت خانواده ها هم تقریبا خانواده من همشون ایرانن، هم خانواده خانم.
شما کدوم شهر هستی در سوئد؟
من الان مالمو زندگی میکنم. قبلا استکهلم بودم، الان یکی دو سال اومدم اینجا.
بله. خب اونجا هم خوشبختانه، اونجا و گوتنبرگ و اینا خوشبختانه ایرانی خیلی داره.
بله.
خب
ولی خب ما حمایت زیادی از طرف خانواده ها نداریم، اینکه فرمودید
چون خانواده برخ از اوقات دوستا بهتر از خانواده. خب وقت همسرتون چقدر زبان سوئدی میدونه؟
والا همسرم تقریبا 4 سال اینجاست، خودش رو به قول معروف از پس خودش برمیاد، مشکل زبان نداره.
از پس شما چی؟
از پس من که والا
خدا هم برمیاد. خیلی خوب.
از پس من هم برمیاد.
من فکر میکنم که
واقعیتش اینه که من فقط مشکل بزرگ ما اینه که من زیاد نمیتونم.
نه اونو متوجه هستم. نه بیخود
شما فرمودید که 10-15%.
نه بیشتر تفاوت نمیکنه. حالا سوال من این است که ایشون خودشون چقدر دلشون میخواد بچه دوم داشته باشه؟
والا ایشون خیلی دلش میخواد بچه دوم بیاد، با توجه به نمیدونم حرف بزرگتراست یا توی فامیل یا مادر اینا، میخواد دو تا بچه‌ها با هم از آب و گل در بیان.
نه حرفشون درسته،
خودش راحت بشه.
نه این حرف راحتش رو موافق باش نیستم، ولی اون کار درستیه، برای اینکه هزینه انرژی و پولی که صرف دو تا بچه میشه کمتر از یه بچه است. علتش هم این است که بودن بچه‌ها با هم، بازی کردنشون همه گونه به پدر مادر در 18 سال اول کودکیشون عرض می‌کنم کمک می‌کنه، در اوایل نه ولی بعداً هست. بنابراین اگر ایشون هم دوست دارن، شما هم که از حالا میخو محکم کوبیدید که رو من حساب نکن، من کاری کمکت نمی کنم، ولی بازم خواهید کرد. این است
که میخوام، ولی درسم
نه متوجه هستم، نه
نمیرسم.
نه من اصلا بحثی راجع به اون ندارم. به نظر من شما با توجه به اینکه در سوئد هستید بهتره 2-3 ماهی صبر کنید که بچه تو تابستون متولد بشه، بنابراین از سپتامبر و اکتبر و نوامبر احتمالاً بهترین وقت تولید مثل است، حد اکثرش دسامبر. اینی که براتون آرزوی بهترین دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. خیلی ممنون از راهنمایی.
استفاده می‌کنم. تمنام.
خواهش
می‌کنم. شنگ ارجمند به پیام‌ها رسیدیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام صحبتمون رو با شنونده عزیز بعدی ادامه بدیم. فقط این نکته رو یادآور می‌شم که فردا که البته برنامه رادیو به دلیل 4th of July فقط موسیقی خواهد بود تقریبا و خبر دیگری نخواهد بود جز برنامه‌های استثنایی اگر باشه، و من هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود به دلیل سفری که برای آلاسکا هست و روز شنبه‌ای که در ونکوور هستم، بنابراین یک هفته نخواهم بود. برنامه‌های دیگری ساعت 3 تا 5 تقدیم حضورتون میشه، شب هم ساعت 10 تا 12 احتمالاً موسیقی خواهد بود. بنابراین اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
برای جشن و شادی، عروسی و دومادی، مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی، هر چند تا داری مهمون دلت کاشه دشارون، با کیک دیگه ارزون کار رو کرده آزون، از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فرابون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونات میکنه پذیرایی شاخونه، یه ایرون و یه ترون، یه لس آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی‌های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
من زنگ زدم راجع به دختر 2 ساله نیمه از شما سوال کنم.
بفرمایید.
این دختر ما الان مدرسه میده یه مدتیه و چند روز پیش که پدرش اینو رسونده مدرسه، معلمش گفته که یکمی یه چیزایی رو مشاهده کرده که خوشش نیومده، با ما در میون گذاشته. یکی این که دخترمون هنوز به نوک پا را میره، البته وقتی ازش میخوایم صاف را میره، ولی ترجیحش اینه که همطور نوک پا را میره.
چرا؟
بعد
نه سب کنید، چرا وقتی بشکید چرا نوک پا را میره؟ چرا؟
جواب نمیده، از اول هم همین مدلی را افتاده، نمیدونم.
نه سب کنید، یعنی از اول اینجوری راه افتاده در خونه، اگر فرض کنید 100 قدم میره، چقدرش رو به حالت عادی میره، چند قدمش رو با نوک پا؟
مثلا 60 تاش رو نوک پا میره، 40 تاش رو عادی.
به من بفرمایید تو خانواده شما وسواس داشتید؟
نه، ولی من از طرف خانواده خودم به اصطلاح استراب و افسردگی خوب بوده. خب ما یه مسئله ای هم که یکمی نگرانمون میکنه اینه که من خانواده شوهرم، برادر شوهر من یه پسر 10-12 ساله داره آتیستیکه.
آخه آتیزم به این اونقد احتمالا ارتباطی نداره، ولی افسردگی و استراب خونه داره. برای که احتمالا اگر افسردگی و استراب هست، یه جایی تو فامیل خودتون که اشاره کردید احتمالا وسواس هم، چون اینا میتونه فقط وسواس باشه. یعنی برخی از اوقات ابسشن است که در کودکی به این صورت خودشو نشون میده. بچه‌ها یه بازی رو در میارن و دنبالش میگم، برای که میدونید با نوک پا را رفتن خیلی ساده و راحت نیست.
نه، ولی حتی وقتی کفش هم میپوشه بیرون بیشتر اوقات دوست داره که این کار رو بکنه.
آیا فکر کنید که بعض وقت فقط بخواد برای که بلندتر به نظر بیاد؟
بچه بزرگیه، نمیدونم احتیاج داره این کار رو بکنه.
آخه 2 سال و نیم که عقلش نمیرسه. دیگه چه صرف کنید، دیگه چه چیز غیر عادی دیگه ای داره؟
این شما که میگین وسواس، من البته نمیتونم فکر کنم این وسواس باشه، ولی دست شستن دستشو خیلی راحت دوست داره و هر وقتش میگیم میدوه میره. البته صابونی داره که اونو دوست داره، شکلش و بوش و اینا رو، و فقط هم یه بار میشوره. یعنی مثلا جوری نیست که نیم سر وایسته جلوی دستشوی
دستشو
دائما بشوره، ولی وقتی بشیم خیلی خوشحال در واقع قبول میکنه و میدوه میره دستشو بشوره.
دیگه چی؟
بعد این خانوم به شوهر من گفته بودش که وقتی یه کمی آبست میشه، میره یه جایی گاهی قایم میشه و دستشو میذاره روی چشمش، یا مثلا اگه یه کاری رو نتونه بکنه در بعضی از موارد، مثلا زیپ کیفش اگه نتونه باز بکنه، یه دفعه پرت میکنه و فراستریتد و عصبانی میشه. که البته من با شوهرم صحبت کردم، گفت این چیزی بوده که منم ظاهرا خود شوهر منم این حالت رو در بچگی داشته.
کدوم حالتون؟
بله.
کدوم حالتو میدونی؟
وقتی فراستریتد میشه، یه چیزی رو پرت میکرده و عصبانی میشده، یه کاری که نمیتونسته بکنه بعد پرتش میکرده، مثلا هر چیز دستش بود. اگه
چقدر فکر کنید فرزندتون عصبانی و خشمگین هم هست؟
آقای دکتر نمیدونم، اگه بخوام همینطوری بگم میگم خیلی بچه شادیه و خیلی به نظر ما همینطوری اجتماعی میاد. ما هر وقت بیرون میبریمش، هر بچه رو که میبینه خودش میدوه میره جلو، سلام میکنه و بهشون میگه مثلا بر من صبر کنین، فوری میخواد با اینا بجوشه در لحظه اول. من البته این خانم گفته که توی مدرسه بعد از این مراحل که تموم میشه، توی مدرسه خیلی حالت چیز داره، تو خودشه و با خودش بیشتر بازی میکنه، که البته من اینو قبول دارم. الان نمیدونم، من یه مدتی نتونستم باش خیلی وقت صرف بکنم.
کی باش وقت صرف میکنی تو خونه؟
ما راستش یه بیبی 6 روزه داریم و این 8-9 ماه گذاشتم خیلی برامون ماهای سختی بودش. من حاملگی خیلی سختی داشتم، از اول آنناف روی بدرست بودم و یکی دو بار فکر کردیم بچه رو از دست دادیم و اینا همه فکر میکنم خب خیلی روش باید تاثیر گذاشته باشه. بعد من هنوز خوب نشده در حدود مثلا 8 پدرش زانوش رو مجبور شد عمل بکنه و یه دو هفته‌ای که تو خونه بود این بچه خیلی ناراحت بود، هی من گفت بابا اوخ شده و زانوش رو نگاه میکرد و اینا. بعد من چون خودم هم حالم خیلی خوب نبود، به معنی که من میرفتم دراز میکشیدم میمد پیش من میگفتش که مامانم اوخ شده، بعد زانوی منو چک میکرد. بعد از اینکه یه مدت خیالش راحت شد که من مشکلی ندارم گفت نخواه، دست منو میکشید و بلندم میکرد و ما مدت هی گشتیم دنبال بیبی سیتر، اما اصلا بیبی سیتر را اومدن رفتن و هیچ کدوم کار نکرد و این خیلی دوران سختی رو داشت. دوباره من از 32 هفتگی رفتم روی بدرس و این بیبی هم که تازه به دنیا آمده 3 هفته در واقع زود به دنیا آمد. بعد این آخر سریا خب یعنی در واقع بیشتر وقتش رو یا مثلا مدرسه بود یا من اگه میتونستم خیلی به سختی باش بازی میکردم، یه گاهی مجبور بودم بذارمش جلوی تلویزیون چون کسی هم نداشتیم که کمک بکنه و اینا. میگم یه تقریبا سال سختی رو گذرونده این بچه. ولی در مورد عصبانیتش تنترم و ایناش از سن 2 شروع شد، منتها 2 پیش که یه مریضی گرفت، استومک فلو گرفت. به نظر ما میاد که همه این چیزا خیلی تشدید شد، تنترماش و اینا. الان مثلا یه چیز که بهش میگیم گاهی که مخالف میلشه جیغ میزنه و نمیگه، ولی عصبانی نیست، همش داره میخنده، همش دوست داره خودش رو مثلا میده جلو آینه وای میسته میرقصه. خیلی بچه خوشحال و هپی هستش. من حتی قبل از اینکه این مدرسه جدید بذارمش حدود 2 پیش میبردمش جای دیگه که 2 در هفته با هم میرفتیم مرحله ترانزیشن رو بگذرونیم. من میدیدم که مثلا هر بچه از در میمد توی میدوید میرفت بغلش میکرد، هاگش میکرد، بوس میکرد، های بیبی. یا مثلا یکی از این بچه های برادر 2-3 داشت که مادر اینو میآورد، فوری میدوید. اگه هر کاری دستش بود ول میکرد، میدوید طرف بچه و بغلش میکرد، بوسش میکرد. یا اگه کسی گریه میکرد مثلا میرفت دوباره نازش میکرد، گریه نکن.
البته اینا خیلی علائم خوبی نیست، چون شما یه نگاه بزرگ سالانه به این رفتار بچه میکنید. این مثل این است که البته فقط برای که بدونید، خیلی مثل اینی که مثلا تو مهمونی شما بشین هر کی ناراحت شما برید یک چیز مردم هست ببوسیدش. میدونید یه ذره جای گفتگو داره، بهم جد باید تفاوتاشو خواستم بدونم. خوابش چطوره و بدون جزئیات، خوابش چطوره و تغذیهش چی؟
تغذیهش عالیه، همیشه هم عالی بود.
راحت میخوره مسئله اینه؟
راحت میخوره، تقریبا همه چیز هم میخوره.
خواب چی؟
خوابش هم خیلی خوب بود تا چند وقت پیش. میگم برنامه نپ گرفتنش کاملا به هم خورده، ولی الان مثلا ساعت 8-8:30 گاهی 9 میخوابه تا ساعت 8-7:30.
رابطش با نوزاد و بیبی چطوره؟
با نوزادم الان خیلی خوب قبول کرده. البته 1-2 من متوجه میشم شاید یکم بدجنسی هم میکنه، این یه دونه بوس میکنه بعد متوجه شده ما منو پدرش، به خود پدرش خیلی حساسیت نشون میده که دست به سر نزن، دست به دهن نزن. این میگه میخوام حتما این کارو بکنم و میخواد بغلش کنه. بعدم که میکنه مثلا دست میزنه به سرش، فوری به پدرش و به من نگاه میکنه ببینه ما چی کار میکنیم. ولی غیر از این چیز کار دیگه ای نکرده، همش میاد میگه که
حالا ببینید عزیز، بر اساس اطلاعاتی که من میدید، حالا جزئیاتش بسیاری از دوستان خوشحال نخواهند شد از این جزئیات، از این جزئیاتی که شما من میگید، اگر چیز دیگری نیست، یه کمی زمینه فقط وسواس رو داره و اون خشم و عصبانیت هم دنباله همون استراب است. یه مقداری اون زمینه خانوادگیتون اثر داره، به همجاست که باید یه اصولی رعایت کنید. ولی در خصوص اینکه روی پنجه پاش را میره، کاری به کارش نداشته باشید، ولی احتمالاً یا بازیشه که احتمال کمیه، یا یه ذره حالت وسواسی است که برای خودش چیزایی یه مراسم یا یه ریچوالی داره. بی‌اعتنایی احتمالاً بهتره، برای که کار درست نیست. علاوه شکایت معلمش هم نمیدونم چرا هست.
اون گفته بود یه چیزایی رو دیده، خواسته با ما در میون بذاره.
به هر حال شما در همون حد تشکر ازش بگذارید. به نظر من چیز خاصی نیست، الانم قرار نیست کاری بکنی، ولی یادتون باشه زمینه رو برای استراب و خشم داره و وسواس. زمینش رو به همجه است که هرچی محیطش امتر و آرامتر و راحتتر باشه، انتظار و توقعتون کمتر باشه. و زمینه وقتی بچه ها کار نادرستی میکنن که بد و غلط و خطرناک نیست یا به حریم حقوق کسی تجاوز نمی کنه، بهترین کار بی‌اعتنایی است تا خاموش و فراموش بشه. بنابراین اگر به رو خودتون نیارید، معمولا وقتی هدفش گرفتن توجه است یا بازی است یا میخواد به هر حال دست برنده رو داشته باشه، وقتی بی‌اعتنایی کامل شما رو ببینه، موضوع رو رها میکنین، که من فکر نمیکنم خیلی نسبت بهش قرار شما حساس باشید یا فکر کنید خبری است، ولی مراقبت لازمه به دلیل سابقه‌ای که بهش اشاره کردید.
آقای دکتر چرا شما گفتین این بغل کردن و اینطوری توجه کردن به بچه‌های دیگه خیلی خوب نیست؟
برای اینکه اصلا بچه اصلا تا 8 سالگی اصلا مفهومی از محبت نداره. یعنی اینا نشانه دوستی نیست، اینا نشانه یه بازیه و بعدم خیلی از اوقات یعنی تو این سن معمولا یه مرحله خودمداریه. یعنی منو نگاه کن، شما فکر کنید ما چرا اینقدر خوشگل میکنیم میریم مهمونی؟ برای اینکه دیگران نگاه میکنن.
البته آقای دکتر بخشه بسطه حرفتون، فکر میکنم من و پدرشم یه مقدار توی مسئله تصدیقش کردیم.
بله دیگه همیشه اینه. شما بینید بسیاری از آقا از فحوای حرفای شما مانند امروز تو تلویزیون با یه دوستی صحبت میکردم، ما پدر و مادرها یه فرضی داریم که بچه ها آدم های بزرگ سالن با ابعاد کوچک. پس بنابراین اگر من به مردم محبت میکنم بچه هم محبت میکنه، پس بچه خوبیه، در حالی که بچه قراره بچگی کنه و خیلی از اوقات اصلا قرار نیست که اهمیت و اعتنایی به دیگران داشته باشه، برای اینکه توجهش به دیگران نه از سر مهربانی بلکه یا از سر گرفتن توجه از اوناست که میخواد مانند پدر مادر باش برخورد کنن و اگر نکنن خشمگین و عصبانی میشه و یا اصولا نگرانه که اگر این توجه رو نکنه ممکنه تنبیه بشه. به همین جهت است که وقتی که از حد خودش میگذره یه مقدار سوال رو برمی‌انگیزه و روزی هم که میبینه پدر و مادر او رو به خاطر این کارا تشویق میکنن یا داستانهای در این زمینه رو برای دیگران تعریف میکنن، فکر میکنه که خب دیگه حالا پس یه راه ساده‌ای پیدا شد که من این کارو میکنم، هزینه‌ای هم نداره، پاداش زیادی هم میگیرم. درست مثل اینکه شما اگر بهتون میگن به هر کی سلام کردی $1000 بهت میدیم، بنابراین شما حالا دیگه برای پیدا کردن آدما و سلام کردن علاقه بسیاری نشون میدید. ببینید مهم اینه که کار پرورش و تعلیم و تربیت در کلیاتش موضوعش انسانه، ولی در جزئیاتش برخی از اوقات برخوردی که من و شما به عنوان پدر مادر با بچه‌ها داریم میتونه عکس چیزی باشه که در بزرگسالیه و یا احتمالاً ما در بزرگسالی از آدمای بزرگسال انتظار داریم، ولی از اونجایی که در طول تاریخ موضوع پرورش و تعلیم و تربیت بزرگ کردن بچه بوده و هرچه زودتر اونا رو رسوندن به مرحله‌ای که آدمای بزرگسال هستن، یه فرضی بر این بوده که ما با یه موجود فقط کوچکی که ابعادش کوچکه روبرو هستیم، در حالی که انسان مخصوصاً تا 3 سالگی اصلا انسان نیست. اصلا 3 سالگی زمینه‌ای برای شبه انسانی رو پیدا می‌کنه و حالا با یه ویژگی‌ها و شرایطی حرکت می‌کنه که مختلف و متفاوت است با آنچه که قبلاً بوده. بنابراین وقتی بچه 2 سال و نیمه کارهای از این قبیل می‌کنه، همونطور هم اگر فرض کنید یاد می‌گرفت که بزنه می‌رفت می‌زد و می‌اومد، برش هول می‌داد هول می‌داد، به همین جهت است که نه هول دادنش نشان دهنده این است که مثلا پسر یا دختر بدیه، نه بوسیدنش نشان دهنده اینه که خوبه، بلکه همه اینا نشون میده که به این نتیجه است که چیکار بکنم که به هر حال من ازش بهره بگیرم. بچه‌ها تو این سن و سال بیش از همه مواظب و مراقب خودشون هستن و اشکالی هم نداره، ای کاش ما بزرگسالان نه در حد خودخواهانه ولی در حد درستش موضوع خودمون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه میتونم از شما بکنم؟
بفرمایید. دوست دارم.
ما همیشه باهاش فارسی حرف میزنیم، من و شوهرم هم با هم فارسی حرف میزنیم. مثلا قبل از اینکه مدرسه بره وقتی شروع کرد به صحبت کردن این بچه با انگلیسی شروع کرد و الان هم هر چی باهاش سعی میکنیم که فارسی حرف بزنه گاهی بین حرفا
نه عزیز، نکنید. ببینید صبر کنید. من چون وقتم کم است تو این حرفا، ببینید به دلایل بسیار بهتر این است که بچه‌ها تا 20 ماهگی 2 سالگی مثلا تا زمانی که تو خونه هستن پدر و مادر ایرانی که رفت و آمد ایرانی دارن و دوست دارن بچه‌هاشون فارسی یاد بگیرن و کمی هم ایرانی باشن فارسی حرف بزنن، انگلیسی هم قرار نیست حرف بزنن و بچه‌ها فقط با لغت‌ها اگر آشنا بشن خوبه، برای که بچه در 2 سالگی 150 تا لغت بلده و امید این است که بچه‌ها اینو بدونن. ترکیب جمله‌ها هنوز اونقدر مهم نیست. بین 2 تا 3 سالگی که بچه‌ها باید به محیط‌های آموزشی برن که ذره بعد آمادهشون کرد، بچه‌ها تقریبا قرار است که روزی 3 تا 5 ساعت در محیط امریکایی باشن و بین 3 تا 4 سالگی این قراره به 8 ساعت برسه، به طوری که در 4 سالگی که بچه‌ها در گذشته 1600 تا لغت حالا 2000 تا لغت میدونن، اون لغت‌ها رو باید بدونه، جمله بندی یعنی جملات 2 و 3 کلمه‌ای رو بتونه بیان کنه و در حقیقت مانند یه بچه مثلا امریکایی انگلیسی بدونه، چون شما در امریکا هستید انگلیسی زبان اصلی. پدر و مادر همچنان میتونن زبان فارسی رو ادامه بدن، بهتر هم از ادامه بدن، ولی هرگز نباید بچه بگن فارسی حرف بزن. علتش هم این است که اون وقت است که بچه به 2 دلیل متنفر میشه. یکی از این فرمان و مخالفتی که هست و احساس بدی که میکنه، و دوم بچه‌ای که فرض کنید رفته مدرسه و براش اتفاقی افتاده که 8 لغتی که میخواد ببره رو به زبان انگلیسی بلده، هرگز نمیتونه اینا رو به فارسی ترجمه کنه. و بنابراین شما فارسیتون حرف بزنید، او فارسی حرف زد چه خوب، انگلیسی حرف زد چه خوب، ابدا هم واکنشی نشون ندید. چون بچه‌هایی که متنفر میشن از زبان فارسی و حتی ایران و ایرانی به خاطر پدر و مادرایی است که فشار میارن در جهت فارسی حرف زدن یا چنین چنان کردن. بچه‌ها خیلی درسته، خوبه، صلاح همه هست که در خانه‌ای که فارسی صحبت میشه فارسی رو بدونن، 5 تا 7 سالگی هم خواندن و نوشتن رو بدونن. بنابراین این وظیفه پدر و مادره. اما این بسیار متفاوتی که از او بخوایم، او رو کاملا آزاد بذارید به هر زبانی که میخواد حرف بزنه، ولی شما همچنان در خانه زبان فارسی رو حفظ کنید، ولی که زبان انگلیسی رو اگر بیرون در حد لازمش یاد میگیره و پیش میره ضرورتی نداره که شما باش انگلیسی حرف بزنید، ولی اگرم احتمالاً حرف زدید مهم نیست. مهم اینه که نشون بدید هر دو زبان خوبند و ما با هر دو زبان هر وقت که تو حرف بزنی هم تو رو دوست داریم، هم تو رو میفهمیم، هم به تو جواب میدیم، ولی تو خونه ما به زبان فارسی جواب میدیم تا اونجایی که ممکن است. و اینه که مهمه، و ابدا و هرگز نباید بچه گفت که با فارسی حرف بزنی برای که کار دست بچه بده. برای خوشحال شدم با تو.
خیلی ممنونم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
سلام، من آنیتا اسفندیاری، مسئول فروش در والنسیا BMW هستم. از شما دعوت می‌کنم برای انتخاب BMW مورد نظرتان با ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام بفرمایید.
من یه سوال دارم. من در حدود 10 سال هست که از ایران خارج شدم و یه سوالی که دارم این هست که من قبلا که در ایران بودم، مثلا هر زمان که میخواستم مثلا در مورد یک موضوعی بخونم، حالا در مورد هر موضوعی، حالا چه تاریخی، چه مذهب یا در هر موردی، به دنبالشم بودم و اون موضوع رو کامل تموم میکردم، حالا چه روی، حالا در مورد هر موضوعی که بود.
یعنی چی؟ یعنی چی تموم میکرد؟ ببخشید، یعنی تموم میکردین محسوس رو نیفهمید؟ یعنی چی؟
نه، منظورم که اگه قرار بود یک مثلا یک کتابی رو بخونم که حدود 20 صفحه بود یا مثلا 100 صفحه، من این رو مثلا کامل تموم میکردم، یعنی کامل میخوندم و اگرم کسی از من در مورد یه موضوع سوال میکرد، من راحت میتونستم در موردش شرح بدم که در مورد چی بوده موضوع. اما ما یه موضوعی که دارم، یعنی یک سوالی برام هست به این شکل که میخوام بدونم که چرا از اون موقع که از ایران مثلا بیرون اومدم، اون علاقه هم نسبت به کتاب خوندن کم شده. یعنی میخوام بخونم آقای دکتر، اما این که مثلا، یعنی راحت بهتون بگم، به هر بهانه ای مثلا چند صفحه که میخونم، حالا به هر بهانه که ایجاد که میشه، فوری این کتاب رو میذارم کنار. یعنی مثلا توی ساعت که میرم میخوام در مورد یه موضوعی بخونم، مطالعه بکنم، حالا اگر اون مطلب کم باشه.
بله، ببخشید صداتون رو من ندارم.
الو، صدا میاد؟
نمیدونم قطع شد، نمیدونم چطور، چرا قطعش کردید.
نه قطع نشده. الو.
بله بفرمایید.
الو صدا میاد؟
بله بفرمایید.
بعد عرض میکردم که فرضاً اگه الان در سایت که حالا به هر سایت که وارد میشم و یک موضوعی رو که میخوام بخونم در مورد حالا هر چی باشه، اگر فرضاً یک صفحه باشه یا دو صفحه باشه اینو من تا آخر میخونم، ولی اگر یک موضوعی باشه که یه مقدار به قول معروف طولانی تر باشه دیگه بسیار علاقه پیدا نمی کنم که این موضوع رو تا آخر ادامه بدم.
یعنی شما حالت نمتوجهم از شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 خواهر برادر هستیم، یعنی 3 برادر دارم، فقط خودم تنها هستم.
شما چندمی هستید تو این 4 تا؟
من آخری هستم.
به من بفرمایید که ازدواج کردید یا نکردید؟
نه.
میشه بپرسم اگر دلیلی براش دارید یا چرا ازدواج نکردید؟
اگر بخوام علتهای همینجوری که بگم زیاد میتونم بگم،
نه ولی دو تا دلیل اصلی، دلیل یا دو تا دلیل اصلیش چی بوده؟
خب یه علت اصلیش که همیشه فکر میکردم اون کسی رو که میخوام هنوز برای من جور نشده، یا ولی علت اصلیش این بوده که شاید این که همیشه از خودم خیلی انتظار داشتم یا توقع داشتم یا میخواستم که همه چیز خوب پیش بره و کامل پیش بره. به خاطر همین اگرم بعضی یعنی یه چمردم که قبلا برام پیش اومده بوده، حالا فکر میکنم در موردش میبینم که انتظار داشتم که همه چیز کامل باشه، یعنی بدون عیب و نقص باشه. یعنی به این چیز براتون بگم که اگر خودم احساس میکردم نسبت به یک کسی علاقه دارم، حالا پیش خودم اون موقع فکر میکردم باید همه رضایت رو بدن، میدونید؟ یعنی اون دخلای
خب اینا همون چیزایی
که فکر میکردم.
حالا نه کاری ندارم به این عزیز. شما چرا پس اومدید امریکا؟ برای چی اومدید؟
نه من در یکی از کشورهای اروپایی ساکن هستم.
برای چی رفتید کشور اروپایی؟
خب یه علتش به خاطر این بود که حقیقت رو بگم براتون، یعنی من خودم یه علت اصلیش که اومدم خارج به خاطر این بود که میخواستم که اولا از محیط خونه دور بشم، بعد میخواستم که برای خودم باشتم، میدونید استقلالم.
اصلا دنبال استقلال نمید؟ استقلال شما نمید؟
بعد...
نه نصب کنید، شما دنبال استقلال نمید، شما دنبال جدایی بودی. من اگر رفتم توی بله. اتاق در خودم بستم که استقلال نیست، اسم این جدایی است. شما
خب ولی از این انتخابم من اصلا بیش عنوان پشیمون نیستم آقای دکتر که این کار انجام دادم.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من در یه رشته مثلا در رابطه با رشته کار بیزینس خوندم، یعنی شخص هتلداری خوندم.
ببینید عزیز بذارم به شما بگم، شما خانه و خانواده سختی داشتید، شما بعد از 3 پسر یه دختر آمدید و این مقایسه خودتون با اون 3 پسری که از شما بزرگتر بودن و اصولا 3 پسری که مرد بودن شما رو در خیلی زمین هست. شما کاملا افسردگی رو نشون میدید، یعنی شما افسرده اید، آهسته اید، توضیحاتی بیش از حد برای موضوع دارید چون فکر کنید دیگران شما رو نمیفهمند، در حالی که مسئله این است که چون خودتون برای خودتون گیج هستی، یعنی اونی که دلیلش هست. و بعدش هم یه زمانی در ایران که بودید شما فکر کردید از طریق خواندن میتونید جبران کنید مثلا کمبودها رو یا هرچه انتظارات و توقعات فراوان دیگران رو که درست مثل پسرها و مردها باشید، مثلا مثل برادراتون، و به خاطر اون و اینکه همیشه بهتون یه چیزی تحمیل میشده برای اینکه زندگی نوعی متفاوت بوده دنبالش میرفتید، انگیزه پیدا می کردید و هدف در مطالعه اگر کمی داشتید به خاطر احتیاج، یعنی نیاز به اثبات خودتون، نیاز به مهم کردن و خوب کردن خودتون و برآوردن انتظارات و توقعات دیگران، بنابراین زمینش داشتید. وقتی آمدید به اروپا حالا دیگه به گفته خودتون استقلال از نظر من جداشتن، حالا دیگه از این فشارها و باید و نباید و انتظارات آزاد شدید. پس بنابراین منی که قبلا به خاطر مثلا پدر و مادرم یا به خاطر اثبات به بقیه که منم مطلب رو میدونم یا میتونم درس یا مدرکی رو داشته باشم، کتاب میخوندم، حالا که اونا نیستن خودم علاقه به این کار ندارم. به همین دلیل که بسیاری از مردم اگر دیگران نباشن میذارن وزنشون هم حالا اضافه شد شد، ولی وقتی نظر دیگران براشون مهمه مواظب خودشون هستن. و شما حالی که پیدا کردید این است که آمدنتون به اونجا اولا اون انگیزه و هدف رو از بین برده، برای که احتیاج رو از بیان برده. دومی که شما وارد مرحله نوعی از حالت دیسفایمیا یا افسردگی خفیف هستید، چون پیداست، و با این کار انرژی ندارید، حوصله ندارید. برای من در گذشته درس میخوندم برای که خوشبین بودم، امیدوار بودم، فکر میکردم یه چیزی میشه، یه به جایی میرسم، که اینا نشده. ازدواجتون هم دقیقا همینه، یعنی تصور و تخیلی که شما برای خودتون درست کردید و حتی بیرون آمدنتون و پیدا نشدن آدم اصلا چه چیزی وجود نداره. یعنی آدما اگر قبول کنن که من یه آدم عادی هستم و وسط 6 میلیارد نفر 6 میلیون نفرم میتونن مناسب من باشن، که از هر هزار تا حداقل یکی هست، برای که من غیر عادی نیستم، کار غیر عادی هم نمیخوام بکنم. به علاوه شما که مثلا اشاره فرمودید که میخواستید از همه نظر کامل باشه، ما هیچیمون تو دنیا کامل نیست. قضامون کامل نیست، ماشینمون نیست، حکومتمون نیست، دوستمون نیست، خیابونمون نیست، آشپزیمون نیست. حالا یه دفعه به زن و شوهر که رسیدیم دنبال کاملش برای چی میگردیم؟ که اصلا وجود خارجی نداره، تازه در خصوص انسان.
ولی علت اصلی، یعنی من خودم وقتی که فکر میکنم، یعنی یه علت اصلی که بیدید داشت، به خاطر این بود که من همیشه یه احساس گناه داشتم نسبت به چی؟ نسبت به این که چون خانواده همیشه دعوا بود و بابام همیشه عصبانی و به حال دعوایی داشت و بد و بیرا میگو، من همیشه احساس خیلی بدی بهم دست میداد که اگرم یک نفر پیدا بشه و احساس علاقه به من بکنه، یا من به یه نفر احساس علاقه بکنم و این آشنایی ایجاد بشه، به خاطر همین مسئله ما نمیتونیم به هم برسیم. چون میام میبینم خب توی همچه خانواده‌ای دوست کرده و
نه این استدلال
به خاطر همون
نه عزیزم
نه یه
عزیز من آخه بی خودی استدلال های عجیب و غریب نکنید آخه شما. نه از این ترس نشید.
نه میگم یعنی در زمانی که در ایران
من.
بودم
عزیز من صبر کنید آخه این که استدلال نشه. استدلال چیز دیگه است. من از مرد میترسم. نه اون بهانه تونه. نه مسائل رو با هم مخلوط نکنید. اینکه بیا بعدن ببینن پدر من این اصلا چه ارتباط، اصلا شما در اروپا بودید پدرتون هم نمیدید، به علاوه تازه میدیدن حتما پدر شما حتما با اونا دعوا میکنه. نه ببینید مسئله این است که شما با توجه به اینکه سه تا پسر بزرگتر از شما بوده توی همچین خانواده‌ای بودی که جنگ و جدال بوده، پدر که الگو و نوعی مدل و خدای شما بوده و یه چنین خدای خشمین عصبانی بوده و شما دیدید که مادر چقدر رنج میبره و خودتون اونجا احساس بدی هم به خاطر بچه آخر و سه تا برادر بزرگتر هم پدر داشتید، بنابراین یه بازی و بهانه‌ای با در بیارید ازدواج نکنید، برای که زندگی و ازدواج بده. استقلالی هم که میفرمایید معناش این است که من آنگونه رو پای خودم بیستم و خودکفا بشم که محتاج کسی نباشم که به خاطر اون احتیاج ازدواج کنم. یعنی اینا مسائلی که در شما هست و بنابراین حالا که به یه جایی رسیدید که احتمالاً یا یه ثبات و قراری دارید یا به هر حال کجدار و مریض جوری دارید زندگی میکنید، دیگه اون انگیزه ها برای حرکت نیست. ولی متأسفانه به دلیل آسیبای کودکی و به خاطر نوع نجدایی که تنهایی و به خاطر این نظام باورها و اعتقاداتی که من در شما میبینم که مفید و سالم و سازنده نیست، شما یه چند سالی بیشتر نمیتونید تو این وضعیت ادامه بدید. یعنی این همین احساس بی اهمیت بودن، بی ارزش بودن، بی فایده بودنی که فعلا خودتون میفرمایید درباره کتاب داری، راجع به چیزهای دیگه هم ذره پیدا میکنید. یعنی یه مقداری دایره کارا رو محدودتر میکنید. حالا دیگه به وزنتون نمیرسید، حالا به ورزشتون نمیرسید، حالا به دوستاتون نمیرسید.
اتفاقا من هم به وزن میرسم، هم به میرسم. یعنی این مسئله رو من اصلا
شبکه دوستاتون چی؟
دوست دارم آقای دوست دارم.
نه چقدر دوستای خوبی ده؟ روزی هفته شما که شوهر ندارید بچه ندارید، هفته چند سال با دوستاتون میگذرونید؟
خب اینجا خب بنا به وضعیت خارجی و اینا خب
میشه جواب سوال من عزیز من قربونتون. بنابراین ورزشتون
که
ورزشی که میکنید وقتای خالی دارید، وقت مرده دارید، باید این وقتو بکشید. برای اینکه ببینید عزیز، داستان خیلی مشخصه. یا آدمی که آمده از خانواده گریخته، رفته از کشورش فرار کرده، رفته توی کشور اروپایی، در سن 37 سالگی ازدواج نکرده، تو خونه تنها نشسته، شبکه ای از دوستان نداره، خب باید خیلی دیگه کم عقل باشه که ورزش نکنه ولی از پا در میاد. ولی نگران بفرمایید.
البته این که شما میگیش مثلا شبکه دوستان، چون اینجا مثلا کسایی که بخوام بسا هم سن من باشن و مجرد باشن نیستن، اکثرا یا ازدواج کردن، میدونه، یعنی کاملا فرق میکنه کسی که تنها باشه و با یک کسی که ازدواج کرده باشه، چون اصلا نه با همدیگه جور در نمیان. حالا هرچند من خودم سعی کنم با اون افراد دور بشم، باز همیشه یه فاصله احساس میکنم، میدونه، یا یه نوع نگاه‌های، یا
نه عزیزم من نمیدونم تو کشوری که شما عزیز من آخه نسازید این رو، تو کشوری که شما هستید، من کجا هستید؟ سوئد هستید شما؟
بله.
1,000,000 زنی که شوهر نداره اونجا ریخته. بنابراین آخه ببینید ماجرا نسازید. به علاوه من شما چقدر دوست میخوای؟ مثل این است که فرض بفرمایید شما در یک کشوری مانند ایران، شما اگر به اکثریت تعلق داشته باشید، 97%، 98% جمعیت، 97%ش مسلمانه. شما یه مرد یا زن مسلمان مسئله نداره، اما یه دوست مربوط به اقلیت هم که 1% نیست، اونم مشکلی نداره، برای که در دایره خودشون 4 تا دوست یا آدمی رو برای ازدواج پیدا میکنن. نه ببینید، اونا بهانه های شماست، این اونا رو میفهمم. و بنابراین پس معناش این از همه کسانی که مجردن هیچ دوستی ندارن. اتفاقا شما نگاه کنید ببینید آدمایی که زن و شوهر دارن بیشتر دوست دارن یا مجردی؟ نه نمیخونه. شما یه نوع فراری دارید و من تنها نگران این هستم که این علائمی که شما میفرمایید درباره مطالعه و نوع زندگیتون، من رو نگران میکنه که به 45 که برسید میافتید. و به همین جاست که میخوام بهتون بگم یه تجنظر اصولی اساسی در این دیدگاه و نظرگاهتون بکنید، برای اینکه اینا نه واقع بینانه است، نه مسئولانه است، نه با رشد و تکامل و خوشبختی و سلامت انسان در ارتباط. یعنی این اون چیزیست که من رو نگرانتون میکنه، برای اینکه شما قراره که ببینید الان شما افکار عقایدی که شما داشتید با من متفاوت بود و به نظر من سالم، مفید و سازنده نیست و به خاطر اونا قراره یه تجنظری توش بکنی. فرض بفهم تو هر زمینش، فرض کنید درباره ازدواج که مردی پیدا نشد. منم چه چیزی را اصلا باور ندارم. یعنی وقتی آدم نگرده خب معلومه پیدا نمیشه، وقتی نخواد بسازه که نمیسازه. نتیجتاً باید یه نگاه دیگه که سابقه شما رو کاملا میفهمم عزیز. یعنی کاملا با توجه به اون توضیحاتی که دادید، هر کسی جای شما بود احتمالاً به عنوان مثلا یه دختر نمیخواست ازدواج کنه. یعنی از 10 تا آدمی مثل شما، یعنی من 10 تا دختر رو میذاشتم تو شهر شما، 8 تاشون نمیخواستن ازدواج کنن. ولی این که نمیخوام ازدواج بکنم، و نه این که با نیست کسی رو که ازدواج کنم.
میخوام آقای دکتر، من مثلا یه چندین پیرم با هم پیش اومده ولی خوب نبوده. یعنی
همه خوب نیستن عزیز من،
جور نبوده.
من همه ی آدم ها رو میتونم هر وقت بخوام رد کنم. شما به اون نکته اشاره نکردید، همه همینن و خود شما هم همینید. من خدمتتون عرض کردم، بازم تکرار میکنم، غذای ما کامل نیست، ماشین ما کامل نیست، من شوهر و زن کامل سالم، همه چیزش درست است، از کجا بگیم؟ انسان کاملی نداریم، یه مقدار انسان ناقص بیمار گرفتار داریم مثل خود ما. من اصلا پیشنهادم این عرض این است که موضوع رو باید یه جور دیگه نگاه کرد، ولی شما تمام دلایل دنیا و به نظر من بهانه‌های دنیا رو دارید که ماشین نخرید، کار نکنید، ازدواج نکنید، هیچ کس هم حریفتون نمیشه. به من میفرمایید و برای اینکه لطف کنید رو خط رادیو در این صحبت کنید، موضوع چیه؟ میگم من نگرش شما رو، بینش شما رو، دانش شما رو مناسب با واقعیات زندگی امروز و شرایط سلامت روانی و خوشبختی شما نمیبینم. یعنی درست مثل این است که شما به جای مثلا غذا خوردن روزی 5 وعده تو سر خودتون بزنید. من میگم این کار درستی نیست و به همین آشکاری میبینمش. شما فکر کنید که نه این درسته، نیست. به همین جهت است که خدمتتون عرض کردم از طریق مطالعه یا از طریق به هر حال ایجاد ارتباط با کسانی که کنفرانس دارن تو اون منطقه‌ای که هست، کلاس هست، به هر حال گفتگو هست، رفتن سر کلاس دانشگاه، چهار تا کلاس برداشتن درباره روانشناسی، درباره ازدواج، راجب خانواده است، راجب دوران کودکی، کودک درون، اینر چایلد هست. یه مقداری تو اینا کار بکنید، دنیا و زندگی خودتون، یعنی ذهنتون و زندگیتون میتونید متفاوت کنید. ولی این راهی رو که شما انتخاب کردید، باز جمله‌مو تکرار میکنم، هنوز دارید میکشید، ولی شما پرنده ای هستید به نظر من که پرتون رو بستید. الانم یه دورانی است که راحتید، همچنان در فضا و هوایید، ولی من نگران زمین خوردنتون هستم. و بعدم کاملا صحبتتون، استدلالتون، نوع آهستگی کلام و ارتباط کلامی و جملاتتون و بعدن ایستادن رو جملتون که من عمدن تو خطتون آمدم ببینم چه میکنید، نشون دهنده نوع خفیف افسردگی دیسفایمیا است. از نظر من تشخیص من این است که شما خفیف افسردگی دیسفایمیا دارید. خب این مقدمه یه اشکالیه، با یه دکتر صحبت کنید، با یه تراپیست کار بکنید. در استکهلم هم که خوشبختانه دوستان ایرانی هم هستن، البته اسم و آدرسی ندارم ولی اونجا هستم، میتونید بپرسید و اطلاعاتش هم هست و ضمناً از طریق مطالعه مقدار حال خودتون رو بهتر کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
ممنون.
تمنون که خواهش می‌کنم. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شما از سولارس خواستید، سولارس به شما عرضه می کند. با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. با خرید هر پکیج جلسه اول را از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیدید، جلسه اول از سولارس هدیه بگیرید.
من پریسا، مدیر مراکز سولارس در اورنج کانتی، انسینو و دالاس هستم. در 6 سال گذشته قیمت‌های ما رقیب نداشته و نخواهد داشت. به علاوه همیشه ویزیت اول شما با دکتر شاپرک کمره‌ای خواهد بود.
مادرم اصرار داشت من و برادرم مرکزی رو انتخاب کنیم که خود پزشک شخصا با ما مشاوره کنه و تجربه زیادی داشته باشه. فقط سولاریس رو با این مشخصات پیدا کردیم. خودم که راحت شدم، برادرم هم از جواب لیزرش خیلی راضیه. پکیج کامل پشتش هم خرید. دوستامونم معرفی کردیم چون پرداخت ماهیانه‌شون برامون آسون بود.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 5 جولای دو کنفرانس در این شهر خواهم داشت، که از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر با نام کیستم من سخنی درباره خودشناسی است و دیگری 5 تا 9 بعد از ظهر با عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی. محل برگزاری این دو کنفرانس کپیلانو کالج در شهر ونکوور کاناداست. ورودی $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 22 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 25 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً اگر مایلید، آنچه را که مرکز انتشارات بهزیستی بورلی هیلز در مورد پرورش و تعلیم و تربیت و یا مثلث نکبت و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و یا موضوع آزادی، عشق، ازدواج، خانواده و بالاخره خوشبختی رو به صورت سی دی یا دیویدی داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
خیلی متشکرم از لطفتون. خواستم ببینم با آدمای نوزی حضور چه رفتاری باید داشته باشه.
اولا یه ذره بلندتر صحبت. ببینید عزیز، من چون بارها این نکته رو عرض کردم، هیچ وقت ما جواب مشخصی که با دیگران چه باید کرد رو نمیدونم. چه خیلی از خودم میخوام با دیگری تنبیهش میخوام بکنم، یا میخوام همچنان دوست باش کنم، یا میخوام کمکش بکنم، یا میخوام درستش بکنم، یا میخوام بی‌اعتنایی است. آخه فرق میکنه. ببینید شما اگر فرض کنین این آدم فضول پسر من باشه یا پدر من باشه، متفاوت. این پسر و پدر رو من سالی یه دفعه میبینم یا هر روز میبینم، آیا رابطه‌مون با هم چطوره؟ آیا او اصلا توجهی به من داره؟ آیا حرفی که بهش بزنم و بهش توجه میکنه یا درست لج میکنه؟ ابدا ما قاعده‌ای در این باره نداریم. من فقط در شرایط استثنایی وقتی که دقیقاً شما رو تمام و کمال بشناسم، اون آدم رو هم تمام و کمال بشناسم و شما به من بگید و او به من بگه که هدفتون چیه، آیا آماده اید با هم باشید، میخواید به هم بزنید، حاضرید هزینه کنید، در تحت هر شرایطی با هم میمونید، اون موقع میشه گفت که احتمالاً با چه کرد. علاوه من لغت فضولی رو نمیفهمم معناش چیه، چون دلیلش هم اینه. در 90% موارد، شاید هم حتی بیشتر، موضوع فضولی کسی چیزی نیست که دیگری انجام میده، ما این که به او میگیم این کارو بکن. اگه دلتون میخواد چیزی که تو ذهنتون هست یا مطلبی که به هر حال براتون مطرح است رو مطرح کنید تا خدمتتون عرض کنم. موضوع این است که آدما میتونن و کنجکاو هستن، فضول هم هستن، ولی خیلی کم آدما اینجوریان. غالب اوقات آدما اینقدر گرفتار خودشون هستن که با ما کاری ندارن. اگرم سوالی میکنن تازه میخوان با خودشون مقایسه کنن و برای خودشونه، و بعدم اگر احتمالاً یه دفعه از جانب ما بی‌اعتنایی و سردی یا جوابی رو مناسب شنیدن، غالب اوقات رها میکنن. ولی این چیزی نیست به عنوان یه مسئله دائمی باشه. ولی اگر یه کسی به ما اینقدر نزدیک این مسئله دائمی هست، اصلا کل اون رابطه و اصلا چرایی موضوع زیر سواله. الو، مثل اینکه متاسفانه شنونده خوب و عزیزمون رو روی خط نداریم، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
تشکر از برنامه خوب و آموزنده شما.
لطف دارید.
پرسش من در مورد پسر 14 ساله‌ام. مدتیه که دستش رو زیاد می‌شوره. وقتی هم ازش می‌پرسیم میگه بهش آرامش میده.
بله.
یه تاریخچه کوچیکی که میتونم براتون عرض کنم، تا اونجا که من یادم میاد، در 4-5 سالگی در کودکستانی که بود، یکی از بچه ها، پدر یکی از بچه ها مدتی مریض بود و اینها صبح همون در شروع کلاس یه دعای کوچیکی میخوندن، اسم ایشونم میگفتن. بعد از مدتی متاسفانه ایشون فوت میکنه و سرطان مغزی داشته، و از بعد از اون اونجور که ما یادمون میاد یه مدتی بود که زیاد دستش شروع کرد و شستن.
البته من
یه مدتی ادامه داشت.
ببینید همینجا من یه نکته کوچیک عرض کنم. ببینید یه گرفتاری من درباره این همه اهمیتی که بعضیا به دعا میگن همینه. این دعا اگر جنبه عمومی داره که یه مسئله است، ولی وقتی اینقدر خصوصی پیدا میکنه، چون طبیعت بر اساس قوانین خودش حرکت میکنه، این دعا هم تأثیر نداره، جنبه بد و منفیش همیناست که میفرمایید، یعنی بچه‌ام داره. ولی به نظر من فرزند شما مایه استراب و وسواس داشته، چون چیزی که میفرمایید استراب و وسواسه، و احتمالاً مدرسه‌ای که فرستادتش یه مدرسه مذهبی بوده، و متاسفانه یه درصد بالای اگر بوده، معلمین مدارس مذهبی اصلا مذهبشون بیش از همه ناشی از استراب و نگرانیشون، یعنی اون همین گونه به صورتهای فرستاده میشه، و اصولا یه مقدارم تفکر مذهبی با ترس حالا از خدا همراهه یا ترس از گناه، و اینا همه اون وضعیت رو تشدید میکنه. همینجاست که ما در جوامع مذهبی میزان استراب، افسردگی و وسواس رو خیلی بیشتر داریم. هم اونا تشدید میکنن، هم اینا راه‌حل‌های اصلی و اساسی نیستن. شما چند تا فرزند دارید؟
دوتا.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 21 سالشه.
چه مدتی هست که مثلا اگر امریکا هستید امریکا تشریف دارید؟
اینجا به دنیا اومدن.
بسیار خوب. حالا تو خانواده خود شما و خانواده همسرتون آدم افسرده ولی بیشتر مضطرب و نگران و وسواسی کیا بودن یا چه کسانی رو دارید؟ که به صورت
نبودن کسی
داشت. هیچ کس. آشکارا شما آدم مضطرب و افسرده نداشتی؟
نه.
اوکی. حالا به من، یعنی هیچ کسی که مثلا بگن خیلی مرتب و منظم هم هست رو نداشتی؟
نه، بدون نه به اون صورت من چیزی یادم نمیاد.
میدونی من چی خدمتتون؟ من چون متاسفانه یه نظری دارم، این پاسخ شما رو خیلی جدی نمیگیرم. برای اینکه در خانواده های ما به دلیل ویژگی هایش اجتماعی و خانوادگی روانیمون، من هنوز خانواده‌ای که توش افسردگی استراب و خشم نباشه رو ندیدم. هنوز ندیدم. یعنی همینقدر که آدم از نزدیک میره اون زمین ها رو میره. درست پس مانند شنونده عزیز قبلی افسردگی یا حداقل افسردگی خفیف دیسفایمیا دارن، ولی اصلا ایشون با افسردگی خودش کاری نداره. فکر میکنه که خب من مرد مناسب پیدا نشده و دلم میخواد کتاب بخونم و اهل ورزشم و، ولی اینا همه مکانیزمای فراری است که من برای تنهایی خودم که میخوام تنها باشم درست کردم و تنهایی با خودش افسردگی میاره. حالا به من بفرمایید که فرزندتون در چه زمینه دیگه به نظر شما رفتارش یا گفتارش یا احساسات و عواطفش غیر عادیه، یا شما درست نمیدونید یا دوست ندارید؟
والا چیزی نبوده که ما متوجه بشیم، فقط یه کمی شاید دوست زیاد نداره بیرون. یعنی اون پسر بزرگه همیشه وقتی میومد خونه بیرون بازی میکرد، این نمیاد وقتی بیشتر خونه هست، مثلا بیشتر تو خونه میمونه. تنها چیزی که میتونم میگم، ولی ورزش دوست داره، هم ورزش تنهایی مثل گاف دوست داره بازی بکنه و هم مثل فوتبال و این برنامه ها.
چقدر تو
ولی اونجور نیست که بره دنبال دوست.
خب آخه ببینید، اون موندنش تو خونه اونم برای بچه دوم که معمولا سوشبل و اجتماعی تری جای تعجب، البته فاصله شون زیاده. بعدم جسارت من این بخشید، خود شما یه مقدار علامت استراب و افسردگی رو دارید، ولی که نوع سخنتون یا حساسیتاتون و کلامتون اینو نشون میده، ولی شاید اینقدر براتون عادیه که فکر میکنید خب درستش اینه. یعنی به همین جد است که فرزند شما چطور یه پسر 14 ساله زندگی بچه نوجوان با دوستاشه و از طریق اوناست که رشد میکنه. بنابراین وقتی بچه میره مدرسه، میاد خونه، میشنه پای تلویزیون یا کامپیوتر رو بازی میکنه، البته امیدوارم به کسی هم بر نخوره، در 14 سالگی علاقمند به گلفه، یه ذره جای سوال داره که چگونه نگاهی به دنیا داره. و بعدم من مطمئنم ورزش فوتبالش هم هفته 3 روز نیست و با اون بچه های فوتبالیست هم این ور اون ور نمیره. میدونید اون نگاهیست که هستالی دارید. من الان بچه هم بزرگن، هنوز هفته 5 روز بازی رو میکنن، اونم مفصل و همیشه خیس خیسن. میدونید چی میگم؟
بله، بزرگش اونجوره.
خب بنابراین وقتی از حضورتون میپرسم آیا این بچه جای دیگه متفاوته، میفرمایید نه هست. یعنی شما چون خودتون آدم نگرانی هستید، بنابراین وقتی بچه میاد خونه آدم خاطرش آسوده میشه، نه خراب میشه، نه منحرف میشه، نه معتاد میشه، نه کار بد میکنه، به به. ولی من اصلا از این موضوع خوشحال نیستم. این درست مانند مطلبی است که به شنونده عزیز قبلی عرض کردم، پرنده است که پرشو بسته، یا پرنده است که اصلا نمیخواد پرواز کنه، کنار ما نشسته. خب چه خوب، بچه‌مون پهلومونه. ولی پرنده نمیره تو این دنیا کنار پدر و مادرش باشه، اومده پرواز کنه تا با جهان دیگه و افق‌های دیگه و مرغزارها و سبزهای زارهای دیگه آشنا بشه. آخه اونا نمیتن اینجا. و شما یه همچین چیزی رو درش تایید میکنید و عادی میدونید؟ من اصلا نمیدونم.
ولی میبخشید، من زیاد در این مورد موافق نبودم و وقتی صحبت میکنم با مادرش میگه مثلا مثل من یه برادر داشتم، اونم اونجوریه.
چی میگفت؟ میگفت برادرش چی؟
برادرش، برادر مادرش.
میفرمودن چی بود؟
چه اونم زیاد مثلا ورزش نمیکردن، نمیدین همه بچه ها نباید ورزش کنن.
نه دیگه چی؟ دیگه ورزش نمیکرد دیگه چی؟ دایی برادر پسرش،
داییش بله، مثلا اون میگه بیشتر ساکت بود، ولی خب
خب ایشون افسرده بوده. قربونتون، یادتون نمیاد که سوالی کردم؟ گفتم تو خانواده افسردگی استراب دارید، فرمودید راحت. نه آخه قربونت، نیست هم چیزی. شما منو به یه تضادی میکشونید، یعنی کانترادیکشن و تناقضی که با اون شدت عرض کنم. هنوز خانواده ایرانی
خودم تشخیص من نمیتونم.
خب دقیقاً عرض من همینه که میخوام بگم فرزند شما، ببینید فرزند شما استراب داره، این استراب زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه. استراب اونقدر شدیدی که تبدیل شده به مسئله وسواس. وسواسی هم که مربوط به شستشوه، شون شستشو فرمودید درسته؟
بله بله بله.
مربوط به شستشو غالبا یه زمینه جنسی هم داره. یعنی این بچه‌هایی است که در کودکی ترسوندنشون که به خاطر احساس‌ها یا تمایلات جنسی به آتش جهنم می‌سوزند. اینا اون خطراتی است که بعداً سبب میشه دائما دستشو بشوره. علاج این است که با دستشه که مثلا پسر بچه با خودش در تماسه. و اصولا این ماجرای شستشو به مقدار زیادی در پسر بچه و کمی در دختر بچه یا در آدمای بزرگسال برمیگرده به دورانی که به هر حال یا تماسی داشتن یا خود ارضایی داشتن و اون رو با گناه و خطر همراه دیدن. و پیام‌هایی که متأسفانه تو محیط‌های یه مقدار مذهبی در این زمینه داده میشه مقدمه رو برای این نوع وسواس‌ها فراهم کنه. این که شما در گفتم مراکزی که مقدار این زمینه‌ها قوی هست، یعنی دائما آدم‌ها به دنبال مراسم هستن، باید اینجوری دست شست، باید اینجوری حمام کرد، باید اینجوری خود رو تمیز کرد و توی بقیه چیزا هم همینه، مرتب بود، منظم بود، اینجوری حرف زد، اینجوری سلام کرد، اینجوری نشست، اینجوری پا رو پا ننداخت، به بزرگتر این کار کرد، اون کار کرد، اینا همش وسواسه دیگه. اینا هم آداب و ادبی نیست که به انسان آزاد و آزاده مرتبط باشه، اینا درس بردگی و بندگیست به خاطر جلوگیری از آسیب بردهدار و ارباب که ما در طول تاریخ یاد گرفتیم. حالا یه دمون سخت پایبند شدیم در حالی که وجودمون پر از استراب، برخ از اوقات خشم و نفرت، ولی حالا باید لبخند بزنیم و تعارف کنیم و تعریف کنیم و نشون بدیم که چقدر اون آدم خوبه و چقدر ما این خوبی رو در اون میبینیم و دوستش داریم، در حالی که هیچ کدوم از اینا نیست. و این اون چیزیست که بچه ها تو سنین کودکی و نوجوانی چون از عهده حل این تضادها برنمیان گرفتار میشن. بنابراین شما و همسرتون یه مقدار تو خانواده یه دقتی بفرمایید چون مهمه و بعدم حتما با همسرتون با یه روانشناس صحبت کنین، چون این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه تو این سن و سال کار رو بالا میبره و بچه ها اگر درگیر این استراب و وسواس شدن تمام درها رو به روی خودشون میبندن و خب اوائل ممکنه ظاهرن کار بدی نکنن که نمیکنن، ولی بعدن همین که کار نمیکنن از پا میندازدشون. بعدم خطر این رو داره که درست مانند شنونده عزیز قبلی حالا دیگه علاقه به کتاب ندارن، علاقه به کار ندارن، علاقه به رشد ندارن. اون وقت است که شما می‌بینید بچه تو خونه نشسته 30 سالش هم شده، نه بیرون میره، شبا تا صبح بیداره، روزا میگیره میخوابه، هرچی هم بهش بگید فرقی نمی‌کنه و یا گرفتار یه نگرانی هست. من چون نمی‌خوام اون اتفاقات بیفته فکر کنم بهتره کاری بکنید. تشخیص من همکنون استراب همراه با وسواسه و اینا علامت خوبی نیست، اینا مقدمه افسردگی و بعدن خشم و عصبانیت های ویرانگر و کوبند است. به همین جد است که شما و همسرتون ابتدا هم با هم صحبت کنید، بعدن با یه روانشناسی یکی دو ساعتی صحبت کنید، همه اطلاعاتو بدید و بعدن اون روانشناس اجازه بدید که فرزندتون رو ببینه. امیدوارم یه رابطه دوستی هم با او برقرار کنه که او بتونه واقعا خودش باشه، حسش و احساسش رو و حرفش رو به او بزنه و اون وقت بشه از اون طریق کمکش کرد. خیلی از اوقات هم همینقدر که بچه ها بتونن در صحنه ظاهر بشن و در زندگیشون نقشی داشته باشن و همطور که عرض کردم پر پروازی پیدا کنند و حرکت کنن، از این حالات بیرون میان. چون تمام این بی حرکتی و بی حسی و بی احساسی به خاطر اینکه مثل من و شما هست که 10 ساعت نشستیم و الان حتی راه رفتن هم مشکله، ولی اگر راه بریم بهش عادت کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خدافظی کنم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، صدا می‌کنم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود. فردا هم که همه برنامه‌ها احتمالاً غیر عادی است به دلیل 4th of July، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه 14th July. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-619-5921. InventHelp, America's largest invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-619-5921. That's 1-800-619-5921. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-619-5921. That's 1-800-619-5921.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see? Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.